چه جوریه.
سلام سلام عزیزم، خوبی؟ منو دعا کنی ها، تو الان خیلی دعاهات میگیره. همدیگه رو دعا کنیم، چون واقعا دعاهای دیگران در مورد همدیگه میگیره. شما چرا زانوت مثل من شده؟ شما هم زانو درد داری؟ خب خداشو حالا خوبی، شما میتونی بشین. امان از تو. خیلی قبل از این که بیاین داشتم میگفتم آخا داشتم میگفتم به خانوما از خودتون مراقبت کنین که در زمانی که میان سال تر میشیم چیه؟ بچه همون رو اذیت نکنیم، هی بگیم ما رو نگهدار، ما رو نگهدار. باید اینطوری به خودمون تقویت بکنیم، استخوان بندیمون و غذامون و تغذیه‌مون رو ورزش بکنیم، اینا خیلی مهم. خب بچه ها، مقابله ما هیجان مداره. یعنی چی؟ یعنی مسئله برای من پیش اومده، من باهاش میخوام به صورت هیجانی برخورد بکنم. مسائلی که برای من پیش میاد معمولا هیجانی برخورد میکنیم. اینا شامل چند مورده؟ پس مینویسیم مقابله هیجان مدار با مسئله. یک، اول چیکار میکنیم؟ میایم توکل میکنیم و توسل به معصومی. اینا البته قسمت مثبتشه، میتونه دو قسمت باشه، یک قسمت هیجان مدار مثبت، یک قسمت هیجان مدار منفی. هیجان مدار مثبت میشه توکل و توسل به معصومین و ائمه و خداوند. خب یعنی چی؟ یعنی که من مسئله ای که الان برام پیش اومده، یه مشکلی پیش اومده، راه حل ندارم، اصلا نمیدونم حل مسئله چجوریه، ولی میخوام باهاش روبرو بشم. هنوز آموزش ندیدم. سلام عزیزم، خوش آمدید. هنوز آموزش ندیدم ولی میخوام که با این مسئله روبرو بشم. باید چیکار بکنم؟ خب مسلما آدم وقتی که توی تعقل، مثلا یه آگاهی از لحاظ منطقی و عقلانی نداره، هیجانی برخورد میکنه. این هیجان ما میتونه به دو صورت باشه، یا مثبت یا منفی. هیجان مثبت چیه؟ ما اول چیکار میکنیم؟ توسل میکنیم به معصومین، توکل میگم خدای من که نمیدونم، من که بلد نیستم اینو حل کنم، ولی پناه میبرم به تو. این خودش یه حالت ذهن آگاهی، یه حالت این که شما رو نگه میداره از اون تنش، از اون هیجان. مسئله حل نشده ولی نگهت میداره، آرومت میکنه، ولی موقته. چون ببین خدا من بگه توکل به من بکنیم، ولی باید حل هم بکنیم مسئله رو. مثل اینکه مثلا ما بگیم روزی رو خدا من هو بر رزاق، روزی رو خدا میده، بعد مثلا ما میگیریم میشیم تو خونه میگیم خدا خب بده روزی رو. نه، خدا من میگه به من توکل کن، راه تو برو. پس اینم که ما حل مسئله داریم یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم دنبال حل مسائل ما، ولی حالا که فعلا یا وقتش نیست، یا مثلا اون بینش و بصیرتش رو نداریم، به خاطر روبرو شدن با مسئله به خدا من پناه میبریم. این میشه یه دونه. پس مثبت شد یه هیجان نداره مثبت، یه دونش توکل به خدا و توسل به معصومی. دوم، صبر میکنیم، میذاریم به زمان بخوره، صبر میکنیم. ولی بچه ها، هنوز مسئله حل نشده، اینا فقط واسه زمانی هستش که ما فرصت و یه آگاهی حل مسئله رو نداریم. خواهش میکنم. سومی، میایم چیکار میکنیم؟ دعا و نیایش میکنیم. میام دعا میکنیم، پناه میبریم به خدا، ذکر میگیم. بعدیش چیه؟ میشینیم به خودمون دلداری میدیم. حالا مسئله مشکل برامون پیش اومده، حالا با طریقه یا نوشتن یا صحبت کردن با یه افرادی که مورد اعتماد هستن، راجبه اون مسئلهمون باشون صحبت میکنیم، دلداری میدیم. اینقدر منفی نباش، جریان مثبت چه نگاه کن، تو که توکلت به خدا. یه گفتگوهای هیجانی مثبت درونی با خودمون پیدا میکنیم. بعدیش میاد چیه؟ این چه شد؟ پنجمی، مثبت اندیشی میکنیم. همون تحقیرهای منفی گرایی رو از ذهنمون که باید روش کار بکنیم، کار میکنیم دیگه. مثبت میگیم، مثلا میگیم که الان پسرم دیر کرده، سری نریم روی این فاز مغزمون بره که الان لابد با دوستش رفته تو خیابون، الان دارن رفتن با هم سیگار میکشن، الان رفتن یه کار خلافی دارن میکنن، الان خدایی نکرده یه ماشین بهش زده. اینا مثبت نگری نیست دیگه، منفی نگری. ما میام راجع به اون مثلا میگیم خدای من مثبت نگاه میکنم، ان شاء الله توکل به تو که هیچی نیست. خب همه اینا دارم میگم، هی بچه ها ذکر میکنم که امکان داره سوال واسهتون بیاد، ذکر میکنم که اینا حل مسئله هنو نیست، فقط نگهداری خودتونه، استیبل کردن خودتونه که به هم ریخته نشین، که ترس و استراب نیاد سراغتون و پرخاشگری نکنی. پس چی شد؟ مثبت اندیشی. بعدیش، تخلیه و ابراز احساسات. الان یه مشکلی برام پیش اومده، با شوهرم دعوا کردم، با پسرم حرفم شده، با دخترم حرفم شده، خیلی عصبانی هستم، باید برم یه جا خودم رو تخلیه کنم، ولی نه در حضور اونها که به اونها آسیب وارد بشه و نه در حضور کس دیگه ای که بخوام قضاوتتون بکنم. چه کار میکنیم؟ بهترین راهش اینه که اگه توی یه جای خلوتی رفتیم، مثلا خونه کسی نبود، یه پارکی بود یا مثلا حالا یه باقی بود، برین با صدای بلند داد بکشین، گریه کنین، راجع به مسئله بلند صحبت کنین، تخلیهش ازتون. اگه همچین شرایطی نبودید بنویسید، ولی اگه اون شرایط باشه خیلی بهتره. تمام اون حرفا و دعیوریایی که میخوایم به طرف مقابل بگیم اونجا میگیم و خودمون رو خالی میکنیم و این چه انرژی مضاعف مریضیه تو ما دیگه حبس شده دیگه، این انرژی باید آزاد بشه. اگر نشد میتونیم بنویسیم، یا اینکه میتونیم روی وایس صدای خودمون رو که داریم میگم هیچ کی نباید باشه، داریم صحبت میکنیم، پرخاش میکنیم، هم حال بدیامون رو رو اون وایس بذاریم، بعد اون وایس رو گوش بدیم و بعد پاکش کنیم. اینا روش هاشه. پس برای روش های تخلیه و ابراز احساسات به طور سالمه دیگه، این به طور سالم میشه. یعنی اگه بخوایم طرف رو ابراز احساسات بکنیم، بزنیم، بگیریم، زمین و زمان رو به هم بزنیم، نمیدونم قوری رو پرت کنیم، این میشه ابراز احساسات ناسالم. خب بچه اینا چی شد؟ اینا طریقه مقابله من با مسئله به صورت هیجان مدار مثبت. حالا قسمت بعدیش روند مقابله من با مسئله به صورت هیجان مدار منفی. خب میتونه اونطوری هم باشه دیگه، ولی ما قبوله که بیاریمش رو مثبته، ولی ما اکثرا شاید منفی هم باشیم دیگه. پس من منفیارم میگم که بدونین که مثبته اوکیه، اون نیست. منفیه چیه؟ وقتی که با مشکل برخورد میکنیم هیجان ما اگر مثبت نباشه میتونه منفی باشه. چجوریه؟ یک، پرخاشگری و خشونت نسبت به دیگران. ناراحتیم، حالمون بده، اصلا اونم مقصر نیست، میگیم دق و دلی اینو رو سر اون در میاریم. رفتیم مثلا با شوهر دعوامون شده، حالا من دق و دلی روی سر مادر، خواهر، بچه اینا در میاریم. این میشه من یعنی مسئله رو حل نکردم، هیجان دارم ولی هیجانم مثبت نیست، نتونستم راهبری کنم هیجانم، هیجانم منفیه و دارم منفی میریزم بیرون. پس یک، خشونت و پرخاشگری به دیگران. دو، بدگویی و سیاه نمایی. اینی که میگن انقدر غیبت بده واسه همینه دیگه، چون وقتی که ما راجع به یک کسی بدشو میگیم، بیشترین اثر منفی که داره نسبت به خودمونه، حال خودمون خراب میشه، اعتماد به نفسمون میاد پایین، احساسای ترسمون بالا میره و احساس میکنیم که مورد اعتماد دیگه نیستیم، حس گناه واسمون پیش میاد. خب بدگویی و سیاه نمایی یعنی همین، یعنی میایم بدگویی راجع به یکی میکنیم، یا میایم یکی رو خیلی راجع بهش بد صحبت میکنیم، یا اینکه خیلی یه جرمی اگه داشته باشه خیلی بیش از اندازه سیاهش میکنیم نسبت به دیگران. این نشون دهنده خشم ما و حل نکردن مسئله ما به صورت هیجانات منفیه. یعنی چی؟ یعنی من مسئله برام بی وجود اومده، من دارم هیجانی باش برخورد میکنم، ولی هیجان من منفیه و داره آسیب به اون طرف مقابل و اون فضا و من میزنه. خب سومی، دست از تلاش بر میداریم. یه مسئله برام پیش اومده، نمیخوایم حلش بکنیم، حالا آگاهیشو که نداریم، هیجان مثبتش هم نمیتونیم مدیریت بکنیم، نداریم، بلد نیستیم، یا اگرم بلدیم یه چیزی به نام وسوسه یا همون کنترل تکانه، یعنی یه چیزایی هستش که من میخوام، مثلا مثل این که شما الان یه غذایی رو میخوای برات بده میخوای بخوری، اگر بتونی کنترل تکانه یعنی همون کنترل وسوسه داشته باشی اون غذا رو نمیخوری، ولی وقتی که میگی من دیگه نمیتونم، حالا یه دفعه عیبی نداره اونو میخوری، یعنی این کنترل تکانه نداری. خب تو اون زمانم که با به هیجانات منفیمون رو میاریم، درسته که حل مسئله رو بلد نیستیم، ولی مثل اون هیجانات مثبت کنترل تکانه رو هم نداریم، یعنی نمیتونیم حداقل به صورت نمیتونیم حلش کنیم، به صورت منفی دیگه بروز ندیم. پس این میشه چی؟ بدگویی و سیاه نمایی، اینا جز هیجانات منفی مقابله با مسئله است که این خیلی بده. سومی، دست از تلاش برداشتن. تلاش نمی کنیم، میگیم که ولش کن، حالا خودش حل میشه دیگه، ولش کن، میریم تو قار انزوای خودمون، یا مثلا بدخلق میشیم، چهرامون گرفته میشه، منزوی میشیم، دست و دلمون به کار نمیره، اینا میشه دست از تلاش برداشتن. یعنی هیچ تلاشی نمی کنیم واسه حل مسئله. بعدیش، پناه میبریم به خرافات و فالگیری که متاسفانه تو خانوما خیلی زیاده. اگه شوهره باش دعوا میکنه، میگه یکی رفته یه کاری کرده، من الان باید برم اونو باطل بکنم، یا فلانی چشمم زده، یا فلانی. البته چشم زدن و اینا هستا، ولی تو این موارد که دیگه اگه سلام عزیزم خوش آمدی، الان مثلا این اینجا بیفته، مثلا این کاغذ بیفته، میگم طرف فلانی منو چشم زد، خب اینا دیگه یه ذره خرافاته. خب ببینید تو اون زمان، یعنی این دقیقا یه چیز منفیه، یه هیجان منفی هستش که نه تنها مثلا اون فکر میکنه مسئلهش داره حل میشه با جادو و خرافات، ولی در واقع مسئلهش حل نمیشه، اون هیجان منفی خودشو داره نشون میده. خب خانمای گل سکوت دارم چه وسط بحث خیلی داغیه. خب حالتون خوبه؟ خوش آمدین. پس چی شد؟ یکی خشونت و پرخاشگری بودش، بدگویی و سیاه نمایی، و دیگه دست از تلاش کشیدن، پناه بردن به خرافات و فالگیری، و بعد دیگه اعتیاد. حالا این واسه آقایون بیشتر هستش، اعتیاد به مواد مخدر، سیگار، قلیون، مشروبات الکلی. بیشتر واسه آقایون هست، چرا واسه خانم هم خیلی هستش، مداد الحمدلله تو جمع ما این مدلی نیستش. خب اعتیاد میتونه به چی باشه؟ به پرخوری باشه. اعتیاد میتونه حتی رفتارهای وسواسی باشه. طرف نمیتونه مسئلهش رو حل بکنه، چیکار میکنه؟ میاد افکار و نشخوارهای ذهنیش رو میبره بالا، یه دفعه گیر میده، صد دفعه این شیره آبو میشوره، این فرش رو بلند میکنه، یه تخته برمیداره وسط حیات میشوره، و خیلی چیزای رفتارهای وسواسی که بیس اینا چی ازش؟ ناتوانی در حل مسئله. ناتوانی در حل مسئله داره، مسئله رو نمیدونه چجوری حل بکنه، اما برام هیجان مثبت هم نداره، یاد نگرفته، یا اگرم یاد گرفته اونقدر اراده نداره، جانبداری نداره که بتونه هیجان مثبت و منفی رو به مثبت تبدیل بکنه. پس متوجه شدیم تا اینجا مقابله با مسئله، یعنی مسئله و مشکلی که برای ما پیش میاد، ما دو رو برخورد میتونیم باش بکنیم، یا هیجان مدار مثبت یا هیجان مدار منفی. قسمت بعدیش اینی هستش که میتونیم مسئله مدارم با مشکلمون برخورد کنیم. مسئله مدار یعنی چی؟ بنویسیم مقابله با مسئله به صورت مسئله مدار. مسئله مدار توش همش منطقه، توش تفکره، دیگه هیجان نیست، نه هیجان مثبت نه هیجان منفی، توش تفکر منطقیه. مثبت رو تایید کرده. آره من که یعنی کتاب اینو میگه، اوکی دیگه این مثبت باید باشه. یعنی مثبت چجوری؟ تو زمانی که شما حل مسئله رو نمیدونی، ولی بهترین راه حل مسئله همینه که الان دارم بهت میگم، این مسکنه، آره نگهت میداره، مسکنه، باعث میشه که پرخاشگری نکنی، باعث میشه همه چی رو به هم نریزی، ولی اون تفکره الان بهت میگم سومیشه. پس چی شد؟ مقابله با مسئله، مقابله ما با مسئله به صورت مسئله مدار، اونم دو نوعه، مثبت منفی. می نویسیم مقابله مسئله مدار مثبت. اول چیکار می کنیم؟ مشکلی که برامون پیش میاد، فکر می کنیم راجع بهش. بچه همین وقفه ای که راجع به بروز مشکل پیش میاد تا اون زمانی که شما می خواهیم فکر بکنیم، خودش یه تایمیه واسه این که اصلا عصبانی نشین و یه کار اشتباهی نکنیم. دیدیم وقتی قدیمی هم گفتن وقتی عصبانیه، سب کن یه آب سرد بهش بدین، یه لیوان آب سرد. خوردن آب سرد چون اکسیژن خون رو میبره بالا، و اون تعاملی که میکنی، یعنی بین اون محرکی که به تو وارد شده، یعنی اون عصبانیته، با اون جواب و اون پاسخی که میخوایم بدین، یعنی اون پرخوشگریه، یه وقفه ایجاد شده، طرف رفته میگه حالا یه دقیقه صبر کن یه آب بیارم برات، تو مجبوری تا اون زمانی که اون آبو میاره باید ساکت باشی، که همون وقفه به تو آرامش میده که منطقی تر فکر کنی. پس چی میشه؟ یکی فکر کردن هست. فکر کردن راجب این که خب الان من برای چی باید الان با این مسئله باید چیکار بکنم؟ این مسئله که الان باعث ترس من شده، استراب من شده، خشم من شده، ناامیدی من شده، چون مسائلی که حل نمیشه معمولا این احساسات رو در ما به وجود میاره دیگه، من با این مسئله که این احساسات رو برای من به وجود اومده باید چیکار بکنم؟ لحظه اول فکر میکنم، بعدی میام اطلاعات جمع آوری میکنم. حالا الان که ماشاءالله تو اینترنت و اینا خیلی خوب هستش، یعنی بهترین چیزی که بتونیم استفاده بکنیم، حالا برای کسانی که زیاد نمیتونن کتاب بخرن و بخونن چون ماشاءالله انقدر کتاب گرون شده، استفاده از البته همه مقالات اینترنت هم هست، ولی بعضی از مقالات خوبم هست. شما میتونید اطلاعات جمع بکنیم که الان مثلا من باید چیکار بکنم، الان مشکل من اینه، باید چیکار بکنم. اطلاعات جمع کن، یا اصلا اینترنت نه، کتاب نه، کسانی که وارد هستن، آدمایی هستن که مدیریت بحران میکنن، مسائلی مثل مسائل شما رو تونستن حل بکنن، با اونا مشورت میکنن، در نهایت با یه مشاور در رابطه با اون تخصص. خب پس چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم اول، دوم جمع‌آوری اطلاعات میکنیم. حالا این اطلاعاتی که جمع کردیم، با روانشناس هم صحبت کردم، با مشاور امور طبیعتی صحبت کردم، مطالعه کردم، از دوستم که یه همچین مشکلی داشته اطلاعات گرفتم، این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنم، روی برگه مینویسم، به صورت برنامه ریزی شده مینویسم. حالا این اطلاعات جمع‌آوری شده رو مطالعه میکنم، در صورت مثلا یه حالتی مثل ویرایش ذهنی مطالعه میکنم که ببینم سومی میشه مطالعه اطلاعات جمع‌آوری شده. حالا مطالعه که کردم چیکار میکنم؟ میام از یک فردی، از همون فردی که من ازش اطلاعات گرفتم، اون اطلاعات گرفتم، راهکار نگرفتم، اطلاعاتو گرفتم، جمع‌آوری کردم، حالا با کتاب با اون فرد همه اینا رو نوشتم، مطالعه هم کردم. حالا چیکار میکنم؟ دوباره به اون متخصص یا هر متخصص دیگه یا هر کسی که تو این زمینه تجربه داره مراجعه میکنم، میگم من این اطلاعاتو یاد پیدا کردم، مطالعهش هم کردم، شما هم یه نگاهی بکن، یه راهکار به من بده. اونا ببین همه اون اطلاعاتو تو در میاری، چه ناامید کننده باشه، چه مثبت، چه منفی، دیگه در میاری. بعد با همون مشاورت باید بگی حالا تو به من راهکار بده، این اطلاعاتو من به دست آوردم، حالا تو به من راهکار بده، من باید چه جوری حل مسئله بکنم. بعد یه بار دو بار که حل مسئله رو یاد بگیری دیگه خودت میتونی حل مسئله بکنی دیگه. پس چی شد این مقابله مسئله مدار؟ آره دیگه، با اون تخصص تو اون زمینه‌ای که شما باش به مشکل برخورد کردی. یه وقت می‌بینی یکی بچه اوتیست داره، بچه ADHD داره، بچه‌های مثلا یک می‌بینی بچه OCD CD داره، بچه‌های مقابله، یعنی بچه‌ای هستن که تو نوجوانی اصلا هیچ کنترل هیجان ندارن، بزن و بگیر و اینا معمولا از 12 سالگی شروع میشه. اونا رو شما باید به یه بالینی کار مراجعه کنید. یه وقت می‌بینین که شما الان مثلا مسئله‌تون این هستش که الان با بچه‌ام باید چه جوری برخورد کنم. مشکل حادی نیست، چی مشکلی که فقط احتیاج به راهکار داره. با روانشناس مشاوره و امور طبیعتی ازش می‌گیری. هر کدوم تخصص یه چیزی داره. یا مثلا به خصوص بچه های حالا اوتیستیک و با ADHD و روانشناس های کودکان استثنایی و بالینی ها خیلی و سلامت اینا خیلی میتونن بهتون جواب بدن. اینا یه مطالعه داشته باشین که ببینین اون مشکلتون در چه فیلدی هستش. یه وقت میبینی اصلا شما مشکل شغلی داری، خب میری با یه کارشناس شغل مشاوره صحبت، مشاوره شغلی. تحصیلی داری، تغذیه داری، پزشک هستن، مشکل مریضی داری، اینا رو با اون فرد باید مشورت بکنی که من الان باید چیکار بکنم. خب راهنمای مشورت میگیریم و بعد مقابله حل مسئله. آها بعدیش این چهار بود، پنجمیش حالا استفاده میکنیم از روش حل مسئله. پس ببین پروسه رو نگاه کنی، اول چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم، بعد اطلاعات رو جمع‌آوری میکنیم، بعدش مطالعه میکنیم، بعد راهنمای مشورت میگیریم، بعد چیکار میکنیم؟ حالا استفاده میکنیم از روش حل مسئله که معمولا تو اون مشورتی که میکنیم خواهش میکنم از تو اون مشاورهی که میگیریم معمولا حل مسئله رو بهمون میدن. پس شد 5 تا مقابله مسئله مدار با مشکلمون، اونی که مثبته، درسته؟ اون میشه چی؟ 5 تا بگو عزیزم. 5 تا شو
فکر کردن
اون تیتراشو بباره،
جمع‌آوری اطلاعات و مشورت کسی که در اون حوزه اطلاعات دارن،
خب
و نوشتن روی برگه اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم، روی برگه بنویسیم، بعد در موردش
مطالعه میکنیم، مطالعه میکنیم
و اطلاعات جمع‌آوری کنیم و بعد ارجاع بدیم به فرد متخصص،
راهنمایی و مشورت بکنیم با اون متخصص و بعدم روش حل مسئله. یعنی این قشنگ از ابتدا اینطوری شروع بکنیم. مثلا الان مثلا پسرتون باهاتون به یه مشکلی برخورد کرده، مثلا حرفای خودشو میزنه، خب شما میان اول به جای اینکه باش برخورد بکنین، راهکار منطقی و علمی شینه دیگه، میان اول فکر میکنین که ببینین اصلا چی میگه، چی میخواد. شاید من دارم اشتباه میکنم، شاید ذهن من داره قضاوت میکنه. اینو اول فکر میکنی راجبش، بعد میای راجب این رفتار مشابه این یا افکار مشابه این یا احساسات مشابه این اطلاعات جمع میکنی. کسی هم بوده اینطوری باشه، کتاب میکنی، اطلاعات جمع میکنی، بعد اونا رو می‌نویسین، وقتی که بنویسین ذهنتون برنامه‌ریزی شده دیگه، بعد حالا اونو مطالعه می‌کنین. مطالعه که کردین میان میگین که میرین پیش روانشناس یا مشاور یا کسی که اهل فن این کار هست و خودش تجربه، مثلا یه پسری داشته این مشکل رو داشته، حالا مشکلش حل شده، میرین پیشون میگی که آره مشکل بچه من اینه، منم این اطلاعاتو جواب‌بندی کردم، نظر شما چیه؟ اون بهت راه حل میده، راه حلی که حل مسئله تو چیکار بکنی، و بعد اون حل مسئله رو انجام میده. حالا حل مسئله رو براتون میگم شرایطش چجوریه. جا چند سالشه؟
18 سالشه.
آره دیگه. اینا الان جدیدن بلوغاشون خیلی طولانی شده پسرا. آره خیلی طولانی. آره یه خودخواهی احساس میکنن که تو اون تله استحقاقشون گم شدن، فکر میکنن دیگران راجبشون دارن کوتاهی میکنن، فکر میکنن حق مسلمشونه. آره اینا به خاطر این نه ببین اینا رو باید شما به تعامل باشون برسی، یعنی اینطوری نباشه که هرچی میگن بگین چشم، چون اینا تو فضای مجازی، اینا تبلیغات متاسفانه فضاهای مجازی هستش که حق تو این هستش که ماشین نمیدونم آنچنانی پرشه زیر پات باشه، مادرت مثلا فلان چیز و تحصیلات رو داشته باشه، فلان جا خونه داشته باشین، تو میرداماد خونه داشته باشه. متاسفانه اینا هست و جوانای ما به خاطر این مسئله دنبال انگیزه برای اهدافشون، اینا انگیزه ندارن، چون میگن مثلا ما بریم کار بکنیم، درس بکنیم، نهایت یه حقوق وزارتکاری بهمون بدن که چی بشه. چرا؟ بخاطر که اون باله اون نوکه هرمه رو آقازاده ها رو دارن میبینن، آقازاده ها رو میبینن الگوشون شده، فشار بهشون میاد، میرن تو بوته مقایسه، میان میگن تو چرا آقازاده نیستی؟ تو چرا اصلا ما رو آقازاده به وجود نیاوردی؟ بیشتر حرفی که به ما پدر مادر رو میزنن اینه دیگه، چرا ما باید مثلا مثل اون نباشیم؟ چرا مثلا این اینطوری باشه؟ میرسه اگه بخواد پروسه اینطوریشو پیش بره همه بچه‌ها میرسن. میرن تو جامعه میبینن مثلا حتی همین مذهبی‌هاش هم میبینن، مثلا متاسفانه ما خیلی مذهبی‌هایی هم داریم که نوک هرم میشینن چادر سرشون میکنن دونه 20 میلیون. خب مثلا اینا بدآموزی داره واسه مذهب. بدآموزی داره. وقتی که دختر جنوب شهری بیچاره داره میبینه که خانم مثلا تو ماشین آنچنانی نشسته چادر آنچنانی، نسبت به مذهب بدش میاد. امیرالمومنین اینطوری بود. زندگیش اینطوری بود، حضرت زهرا اینطوری بود. ما بدترین ضربه رو داریم به دین خودمون میزنیم، ما مسلمان ها میزنیم. همون خانم اگه بهش بگی که بیا حالا یه ذره از چادرت کمتر، چادرت شیکتر نکن، خونت آنچه مبلمانت هر سال، من خیلی دیدم توی مؤمنای مذهبی زیاد دیدم ها، تو آدمای به حجاب و لایک و اینا هم زیاد دیدم، ولی اونا اینطوری اگه باشن چیزی نیست. ولی ماها که ادعامون میشه نباید اینطور، این ادعاها هستش بچه‌های آدمو تو تنش تو چالش نگه میداره. حالا به همون خانم بگی که یه ذره چادر تو ارزان‌تر بگیر، دو تا بچه یتیم اینجا هستش، سه تا بچه کار اینجا هستش، هزار تا دنبال دین بول در میاره. متاسفانه من تو این 20 همون دیگه آره اصلا بحث اصلا نکنین، چون این از علامه طباطبایی، خدایا اینجا من کارشناس مذهبی نیستم، فضولی نمی کنم، ولی بعضی از نکات که به ذهنم میاد دلم نمیاد نیام. از علامه طباطبایی رحمت الله پرسیدن، گفتن اولین شهید اسلام کی بود؟ گفت اسلام. ما شهید شده دیگه اسلام، چه اسمی از مسلمونی ما هستش واقعا؟ خودمون ما فکر میکنیم فقط انجام یه سری فرایض مذهبی میشه، نه، انسان باید واقعا بتونیم اگه مثل امیرالمومنین نیستیم یک لحظه از وجود اون باشیم، یه ذره راهی که اون میگه حضرت زهرا میگه یه ذره رعایت کنیم، از خودمون از درونمون، همش ببخشید ظاهر نباشه، این ظاهره که باعث میشه بچهای ما فراری بشن. به بچه‌ها حق انتخاب بدیم با رفتارمون، اگه رفتار ما یه رفتار اخلاقی و درست باشه، اونا سراغ هیچ دین و هیچ بی‌دینی نمیرن بجز اسلام. با خودمون رو خودمون باید کار کنیم. اگه بخوایم بچه‌هامون به چالشمون نکشن، زیر سوال نبرنمون، باید از خودمون شروع بکنیم. حالا بچه‌ها، من اینو تو می‌خوام راجع به پذیرش، هم دختر گلمون اون جلسه به من گفته بود پذیرش، یادته گفتی بهم راجع بهش صحبت کنیم؟ آره با شما هستم. آره به من گفتی که یه جلسه رو راجع به پذیرش صحبت کن، گذاشتم که آخر سر رو راجع کنم. آن شما بودین؟ پس شما نبود. پذیرش هم فکر میکنم شما گفتی. من میخوام زود جمع بکنم که بعد آخر سوالامونو بکنیم، باشه؟ چون جلسه آخرم هست. آره. پس بچه ها، مقابله ما با مسئله مدار، مقابله مسئله مدار ما با مشکلمون چی بود؟ این چند تا آخریش استفاده از حل مسئله. مقابله مسئله مدار منفیمون، حالا اینجا دیگه هیجان تو کار نیست، بازم منطق تو کار، منطق منطقی که منفیه، منطقی که مثبت هست نیستش. خب این چیه؟ مقابله مسئله مدار ناسالم. یک، دزدی کردن. طرف پول نداره. بچه دزدی هیجان نیست، یک تفکره. الان شاید شما بگین که مسئله مدار ناسالم با اون هیجان مدار ناسالم چه تفاوتی داره؟ اون هیجانه، یعنی یه لحظه است، میاد و میره. ولی تفکر یه چیزیه که در ما نهادینه شده. کسی که میره دزدی میکنه، تفکرش اینه که، یعنی پشت عمل دزدی تفکره. تفکر چیه؟ حق منه که دیگران کار کنن من بدزدم، یا اینکه چرا عدالت نیست، یا اینکه و خیلی چیزهای دیگه پشت سر دزدیه. من جوونم، میخوام ازدواج کنم، نمیتونم به نامحرم نگاه کنم، حالا میرم یه بار یه دزدی میکنم، یه پولی جمع میکنم بتونم برم عروسی بکنم. واقعا من این چیزا رو دیدم. خب ببین یه تفکره، نمیگم درست یا غلطشو که این منطقش چیه رو نمیگم، فقط دارم میگم این اشتباه اینجور برخورد کردن. نمیگم که اون بچه باید پول داشته باشه نداشته باشه، اونو باز نمی کنم. فقط میگم اگر کسی بخواد یک تفکر اشتباه داشته باشه، اون تفکر رو باید درست کنه. اگه پول نداری نباید دزدی کنی، باید بگردی ببینی اون راهی که پیدا میشه با توجه به استعدادت، با توجه به شرایطت، یه ذره قناعت بکنی، با کسی زندگی کنی که اهل قناعت باشه، فاکتورهای دیگه اون خانوم رو بیاری پایین که یه فاکتور بالاتر داشته باشه. پس ما راه داریم. دزدی کردن یه تفکره که اشتباهه و باید حل بشه. متوجه شدید اینو؟ هیجان مدار رو با مسئله مدار ناسالمو. ببین مثلا تفکر ما این هستش که به همه باید، مثلا اگه یه کسی به من حرف زد خیلی رک و راست برگردم و توهین بکنم و هر چون گفت بهش برگردم بگم. نه، این ببین اون هیجانی هستش که یک لحظه واسط پیش میاد، یعنی تو قبولش نداری، ولی مثلا تو قبول داری که هر کسی تو تفکرته که از بچگی که هر کسی به تو حرف زد باید بزنی تیکه پاراش کنی، این تفکرته. یعنی اون تو هیجان اینه که دست خودت نیست، میاد و میره، بعدش احساس پشیمونی داره، ولی تو تفکر احساس پشیمونی نیست. باید بکنم، این تفکر منه. ولی مثلا اگر ما تفکرمون این نباشه، یکی بی احترامی بکنه، ما بهش بی احترامی میکنیم، بعدا احساس ناراحتی میکنیم، چرا کلاس کار خودم رو بردم پایین، چرا این کارو کردم. توی هیجان کنترل نکردنه، یعنی تو ضعف داری تو کنترل، تو اراده، ولی تو تفکر اصلا باورته که باید این کار بشه. نه گفتم به مثلا یه دونش دزدی کردنه. آره موارد رو دارم میگم دیگه، یکیش مثلا دزدی کردنه. آره جان، آره اگر باورش باشه این تفکرشه. خب این تفکره و این باید حل بشه دیگه. نه نه، وقتی هم میزنه تازه آرومش نمیکنه، تازه بدتر میشه، دوباره یه محرک دیگه است، دوباره یه انتقام دیگه است. بازم آروم نمیشه، وقتی هم که بزنه باز دوباره یه محرک دیگه است، چون اون تازه وقتی که بزنه احساس میکنه که اون کم بوده این انتقامی که گرفته ازش. یعنی وقتی که تفکر آدم روی یک چیزای منفی باشه، هی سیر پیشرونده داره، تو اون یه قسمت نمیمونه، هی میره بالا. مثل کسی که تفکرش دزدیه، اول مثلا میگن مسواک دزده، بعد دیگه طمعش میره بالا، میره مثلا میخواد دیگه پرشه داشته باشه، خونه آنچنانی داشته باشه، میره مثلا دزدیای مسلحانه میکنه. کلا همیشه هر خلافی، هر چیز اشتباهی از کوچیک شروع میشه و بعد پیشرونده هست. خب آره دیگه، آره راه حلش هست جانم. هر گونه دزدی، آره آره، هر چیزی که آره، یعنی تفکرش اینه که من باید به جای اینکه این مسئله‌مو حل بکنم، مثل اینا که پایان نامه مثلا بنویسن، آره پایان نامه رو باید خودت بنویسی، ولی مثلا میان دزدی میکنن، این دزدیه دیگه، دزدی تو تازه پولم میدن دزدی میکنن، میدن میخرن. یه تفکر دیگه باشه جز هیجان، آره دقیقا. حالا یه مقابل مسئله مدار دیگه ای که ناسالم هستش، مثلا فرار از منزل، اینا دونه دونه است دیگه، مثال هاست که میزنیم. فرار از منزل، مثلا بچه الان با مادرش، یا من مثلا، حالا من مثلا من با مادرم، شما با مادرت، یا بچه‌مون با ما دعوا شده، اگه حل مسئله ندونه، به جای که بشینه مسئله حل کنه، حالا یه دقیقه بره اون اتاق در رو به من ده، یه ذره از این بحران در بیاد، به جای که حل مسئله بکنه فرار میکنه. فرار توش یک تفکره، یک هیجان نیست، یعنی فکرش به این نتیجه رسیده که من دیگه با اینا نمیتونم زندگی کنم و این برایش این فکر مسجل شده، یه احساسات نیست. چون کسی که معمولا فرار میکنه میره که بره، مگر اینکه قهر کنه، قهر هیجانه، ولی تفکر فرار کردن یه تفکر. توسل به زور میکنه. خب کسی که مقابل مسئله مدار ناسالم داره، مشکلی که براش پیش اومده، با زور متوسل میشه، تو باید این کارو بکنی چون من رئیسم. خب اینم یه چیز غیر منطقیه دیگه، چون باید مسئله حل بشه، با زورگویی که نمیشه حل بشه. بعد دیگه استفاده از پرخاش و خشونت و بزهکاری اینا میکنه و این جزء مثل همون هیجان مدار، استفاده از پرخاش و خشونت میکنه، منتها اون یه لحظه است توش پشتش پشیمونه، ولی این میگه اصلا باید بچه رو بزنی، باید زنی که حرفی گوش نده بزنی، زن نباید قدرتی داشته باشه. اینا یک تفکره و این یک در واقع مقابله با مسئله به صورت مسئله مدار ناسالمه، یعنی منفیه، که اینا درست نیست دیگه. و بعد دیگه استفاده از نیرنگ و حیله. دیدین وقتی یه مشکلی مسئله برامون پیش میاد، خدا رو نکنه برای کسی پیش بیاد که بخواد تو نیرنگ بره، به جایی که انرژی بذاره اون مسئله رو حل بکنه، میاد نیرنگ میکنه، میاد پاپوش درست میکنه، چون تفکرش این هستش که باید ضربه بزنه به دیگران. خب بچه ها این 4 مورد رو گفتم که ما چجوری تقابل با مسائلمون پیدا میکنیم، یعنی روبرو میشیم. یکی هیجان مدار مثبت، هیجان مدار منفی که توش هیجان بود، تفکر نبود. یکی مسئله مدار مثبت، یکی مسئله مدار منفی که توش تفکر بود. خب حالا میریم سر گام های حل مسئله. حالا مهمترین و بهترینش همون قسمت چی هستش؟ سومی که گفتم، یعنی مقابله مسئله مدار مثبت یا سالم، که یکیش حل مسئله بود. یادتونه گفتم اول اطلاعات جمع میکنیم، مطالعه میکنیم، بعد آخریش بود مسئله، استفاده از مشاور میکنیم، استفاده از حل مسئله. حالا گام های حل مسئله اصلا چیه؟ نگرش حل مسئله، اولیش نگرش حل مسئله، دومی تیتروار میگم که بعد توضیح بدم، دومی گام های حل مسئله. آره یکیش نگرش حل مسئله هست، بنویسی الف، نگرش حل مسئله که بعدا توضیح میدم. دومی تعریف دقیق مشکل. سومی تهیه فهرستی از راه حل های مختلف. چهارمی ارزیابی راه حل های مطرح شده و انتخاب بهترین راه حل. پنجمیش اجرای راه حل. ششمی ارزیابی. پنجمی اجرای راه حل انتخاب شده و ششمی ارزیابی. من این گوشی رو یه نگاه بکنم. ارزیابی انتخاب شده، انتخاب شده. اینا راه‌حل‌های چهار دوستان چهار چی شد به دوستتون بگین؟ بچه ها گوش بدین دوستتون بگه برش هم یه تمرینی بشه. آره شیش ارزیابی، ارزیابی کلی. خب بچه ها نگرش ما راجع به حل مسئله توضیحش این هستش، اصلا ببینیم این مسئله‌ای که ما داریم باش مواجه میشیم اصلا برای چی، چه ارزشی داره که ما بخوایم بریم دنبال حل مسئله. همونطور که بهتون گفتم یه مسئله، یه مشکل، یه مسئله کوچیک تبدیل به یه مشکل میشه، مشکل تبدیل به یه معضل میشه، معضل تبدیل به یه بحران میشه، بعد فاجعه به وجود میاره. پس این اهمیت داره که ما بخوایم حل بکنیم، نگرش ما نسبت به حل مسئله باید اینطوری باشه. و بعدم اینکه یه توضیح دیگه این هستش که ما در مقابل یک مسئله با یه مسئله روبرو شدیم که باید اونو حلش بکنیم، مثل همه مسائل دیگه زندگیمون. چون اگه حل نکنیم اون بحرانه جوانب دیگه زندگی ما رو احاطه میکنه و باعث ضربه زدن به پایه و اساس زندگیمون میشه. پس ما با یه مسئله روبرو شدیم و مواجه شدیم که مجبوریم، راهی جز حل اون نداریم. خب سوال ندارین تو این زمینه ها بچه ها؟ قشنگ متوجه شدین توضیح ندم دیگه. حالا تعریف دقیق مشکل، تعریف دقیق مشکل اینه که ما حالا الان چیکار کنیم، این مشکلی برامون پیش اومده، از چه راهی ما میتونیم بریم از این شرایط نامطلوب خودمون رو بکشونیم به یک شرایط مطلوب، راهاش چیه؟ خب اینو اینا ما مینویسیم دیگه. نه دیگه گام های حل مسئله دارم میگم، یکیش نگرش حل مسئله است که ما باید حل مسئله رو به خاطر که باید به موزل و مشکل و بحران تبدیل نشه، ما باید اونو حلش بکنیم و مواجه شدیم باش، یعنی مجبوریم حل کنیم. یکی دیگهش، یه قسمت دیگهش تعریف دقیق مشکلمون رو کاملا آنالیز کنیم، باز کنیم و ببینیم که اصلا مشکل ما چی هستش. دقیق یعنی مشکلی که مشخص میشه جزئیاتش. یه فهرستی پیدا میکنیم از راه حل ها. حالا مشکلمون دقیق مشخص شده، میایم ببینیم که خدای من الان باید چیکار کنم. هر چقدر فکر برای حل اون مسئله به ذهن شما میرسه رو برگه مینویسیم، بهش میگن بارش فکری. یعنی چی؟ یعنی یه وقت میبینی یه راه حل هایی به نظرتون میرسه که اصلا خیلی کم رنگه، راه حل های ضعیفیه، یا اصلا شاید بی ربط باشه، مهم نیست، اصلا شاید مثبت نباشه، منفی بنویسه. هر چی که تو اون لحظه به ذهنتون میرسه بنویسی. هر چقدر تعداد راه حل هایی که مینویسین بیشتر باشه، یعنی قدرت شما تو حل مسئله بیشتره. خب متوجه شدین؟ پس خب بعدیش چیکار میکنیم؟ حالا این بارش فکری که واسمون پیش اومده، راه حل های هر چی راه حل زیادتر باشه روی برگه بنویسیم، حالا چیکار میکنیم؟ میایم ارزیابی میکنیم ببینیم کدوم راه حل به حل مشکل ما سریعتر، نزدیکتره و بهتره و کاملتره. پس از راه حل هایی که خودمون روی کاغذ نوشتیم در میاریم که کدوماش به حل مسئله ما نزدیکتره، کاملتره و سریعتره. اینا نه، ببین اول گفتم که یه تعریف دقیق مشکلتو مینویسی، مثلا میگی که مشکل من به صورت دقیق اینه، حالا چه راه حل هایی به نظر خودم میرسه، همه اونا رو مینویسی. آره دیگه، برای یک مشکل، هر مشکلی سوا سوا، آره هر یه مشکلی باید این پروسه طی بشه راجع بهش. آره. نه ببینید، این بارش فکری رو که کردین نوشتین، حالا اون راه حلی رو که به نظر، همه راه حل‌ها رو که نمیتونیم امتحان بکنیم، تو میشه آزمون و خطا، وقتگیری میشه دیگه، اون راه حلی رو که نسبت به اون مشکل ما کامل‌تره، یعنی بهتر میتونه حلش کنه، کامل‌تر حل بکنه، کامل کامل نه ها، کامل نسبت به اونهای دیگه، اینطوری اگه بگیم کامل کامل میشیم کمالگرا، نسبت به راه حل‌های دیگه هم نزدیک‌تره، هم سهل‌تره، هم کامل‌تره، اینو انتخابش می‌کنیم. حالا که انتخابش کردیم چیکار می‌کنیم؟ قربالش می‌کنیم دیگه، داریم قربال می‌کنیم، در واقع قربالگری می‌کنیم، اونایی رو که بهتره انجام میدیم، اونایی که بهتر نیست رو می‌ذاریم کنار. حالا اجرا می‌کنیم. اجرا که کردیم، اجراش مرحله اجراش خیلی سخته دیگه. اون اجرای هستش که تمام هیجانات ما، یعنی ما باید اونقدر به اون بهداشت روحی و سلامت روحی رسیده باشیم که هیجانتونمون بتونیم کنترل کنیم، تو اون راه حلی رو که حالا خودمون به دست آوردیم بتونیم انجام بدیم. بهترینش این هستش که در مقابل آدمی که مثلا یا آدمی که داره هی وارد بحث با تو میشه و هیچی هم متوجه نمیشه، باید فقط سکوت بکنی دیگه. آیا ما میتونیم واقعا سکوت بکنیم؟ کافی اون فقط روی یه نقطه ضعف ما دست بذاره. میگیم نه آخه میدونید میخوام جوابشو بدم، و همون جوابو داری با یه کسی که اصلا منطقی نداره و فقط یه ترفندی داره واسه اینکه تو رو تحریک بکنه و به بحث وادارت بکنه، خودت ناخودآگاه وارد بحث شدی. قبلش میگی من اصلا وارد بحث با این فرد نمیشم، ولی اون طرف کاری میکنه که وارد بحث باهاش میشی، و ما باید انقدر قوی باشیم که وارد بحث باهاش نشیم، و این همون راه حل است که بخوام اجراش بکنیم. نه ببین، مسئله اینجاست که سکوتی که اون دفعه واسهتون گفتم چه جوری هستش. سکوت به معنای تایید نیست، سکوت به معنای رضایت که قدیمی ها گفتن نیست، سکوت به معنای این که نظری ندارم. سه بار چهار بار با یک فرد ما این شجاعت ها رو نداریم، زر سختمونه، ما تایید طلبیم، ترس داریم، اینا رو نمیتونیم انجام بدیم. ولی وقتی یکی داره همینطوری حرفای یاوه میزنه، حرفایی که نه واقعا منطق داره، فقط میخواد تحلیل انرژی بکنه، شما شما سکوت میکنی، بعد میگی من حرفی ندارم. سه بار چهار بار تو چشمش نگاه کنی بگی حرفی ندارم، خودتو به یه کاری سرگرم کنی، بری چایی بیاری، بحث رو عوض کنی، میره دیگه. منطقه اون قسمتی که بتونیم اجرا بکنیم با خودمون کنار بیان، الان من اگه سکوت کنم فکر نمیکنه من دارم تو سری خور میشم، فکر نمیکنه دوباره پررو بشه، فکر نمیکنه که من دارم بی‌محلی میکنم. این ترسا، این چیزا میاد تو ذهنمون که باعث میشه ما راه حلایی رو که به صورت منطقی پیدا کردیم اجراش نکنیم. همین دیگه گفتم، فقط باید اون مکان رو ترک کنی دیگه، اونجا رو ترک کنی، و اگه تو جمع باشه باید ترک کنی، اگر توی تنهایی باشه باید بهش گوش زد کنی، بگی که من به شما اجازه نمیدم. نه با عصبانیت ها، شما اجازه نداری بخوای با من با این ادبیات با این گویش صحبت کنی. خیلی مؤدب و متین. اون میاد چی میگه؟ ببین ما اکثرا وقتی که خواسته هامون رو میایم با دعوا و مرافع و لجبازی و با مسائل خلقی مطرح میکنیم، به اون طرف یا آتوی میدیم که اون بگه ببین چقدر مثلا این فلانه. ولی اگر ما بتونیم که اون خواسته هامونو با اون روش ابراز وجود، یعنی خیلی موقرانه و سنگین در این حال قاطع و جدی بگیم، اون طرف میخواد بیاد بگه چی؟ میخواد به یه فرد سالس بگه دیدی با من چجوری حرف زد؟ اون میگه طوری حرف نزد، خب دوست نداره این طوری باش صحبت کنی. ببینید اگر ما بتونیم یه مقدار پخته باشیم و روی محل مسئله کار بکنیم، دقیقاً به غیر از این که اون طرف رو داریم بهش میگیم، ادبش میکنیم که با ما حق نداری از چارچوبت بیای بیرون، خودمونم احساس رضایت میکنیم، دیگران هم نسبت به ما نظرشون خوب میشه. ولی ما باید بتونیم که یک، آگاهی پیدا کنیم راجع به حل مسئله، دو، بتونیم انجامش بدیم. من انجام دادن
اصلا مثلا
چه بیماری؟ مثلا بیماری فیزیکی؟ بستگی نزدیکی باهاتون داره. خب من احساستون رو درک میکنم دیگه، وقتی اونجا فقط باید صبوری
بکنم.
اون حل مسئله نداره، اونو بهش میگن که نه، اون حل مسئله نداره. آره ببین، اون همون هیجانی. خب ببین مثلا یه چیزی رو بهتون بگم عزیزم، حالا بذار ببینم عزیزم شما چه کسی میتونی به من بگی؟ شخصیه نمیتونی بگی؟ خب من باشه عزیزم. ببین یه چیزی رو من بهت بگم، واقعا بالاتر از عشق و معجزه الهی هیچی نیست. شما مطمئن باش که اگر صلاحی بر این باشه که ایشون تو این زندگی خوب و خوشی داشته باشه و بمونه، خداوند حتما میذاره این کارو انجام میده. و اگرم صلاح نباشه، آره ببین، اگه صلاح نباشه، ما باید بچه‌ها پروازه بدونیم با مسئله مرگ خودش یک پروسه است، باید بتونیم اینو یه جوری برای خودمون هندل بکنیم. شما باید خودتو فقط آروم کنی، شما الان حال خودت هم خوب نیست عزیزم، خودتو باید خوب بکنی، از اون خدا بخوای به اونام آرامش بده و اونام خودشونو باید خودشون حالشونو خوب بکنن. ببین عزیز، ترک از دست دادن عزیز خیلی سخته، خدا ایشالا به سر هیچ کس نیاره، ولی بدترین از عذاب الهی که انسان میکشه به نظر من از دست دادن فرزنده. بچه از دست در خداوند صبوری میده. ببین خداوند صبوری میده عزیزم. ببین توی دنیا خیلی بلاها هست دیگه، خداوند با همون اونا ما رو امتحان میکنه و بعد اصلا اصول این زندگی اینه که موقته. ما اگر اینطوری برای خودمون از حالا جا بندازیم که این زندگی موقته و فنا شدنی نیست و جاودانگی داریم، ما جاودانگیمون به صورت این هستش که از این دنیا و از این زندگی هجرت میکنیم به اون دنیا دیگه. پس اگر بدونیم که عزیزمون داری میره یه دنیایی که جای خیلی قشنگتر و بهتر، ببین منطقیش اینه که یه ذره حالا گریه میکنیم، ولی منطقیش اینه که واقعا احساس خوشی براش داشته باشیم، چون داره از این جماعت، از این همه عذاب و رنج این دنیا میره. ولی خیلی سخته، میدونم بستگی به اون نسبتت داره، ولی سخت‌تر از هر چیزی. ما توی اون یه تحقیقی داشتیم برای غربیا، برای اروپایی ها از دست دادن همسر سخت‌ترین کاره، برای شرقی ها از دست دادن فرزند، این سخت‌ترینشه. چون ما زنای ایرانی انقدر وقتی که بچه به دنیا بیاد دیگه انقدر از شوهر فاصله میگیریم، عاشق بچه میشیم، اصلا بدترین تروما خدای شده به سر هیچ کس نیاره اینه. ولی کن هیچ راهی نداره جز این که با این مسئله مواجه آدم بشه. این هم مثل دردهای دیگه زندگی انسانه و چقدر توش پختگی هست. و بهت بگم انشاءالله که به حق آبروی حضرت زهرا خداوند شفاشون میده، هر چیزی که خیر باشه و اینا بسش هست انشاءالله خداوند به شما آرامش بده. ولی این یه دوره افسردگی داره، فکر نکن تو افسرده هستی، شما افسرده نیستی، شما الان یک علتی اومده که باعث افسردگی شده، پس این از بین میره. راجب حال خودت دارم میگم، تو این شرایط به نظر من یه ذره ذهن آگاهی کار کن، تمرکز کن رو افکارت، نفسهای عمیق بکش، سعی کن نسبتی که به اون فرد داری تا اونجا که میتونی بهش محبت کنی، اون چیزایی رو که دوست داره، کارهایی که دوست داره واسهش انجام بدی. چون اگر خدای نکرده ایشون به رحمت خدا پیوستن، خدای نکرده حال تو دیگه انقدر بد نباشه، حالا خودت دیگه اینقدر بد نشه، بدونی یه سری تا اونجایی که سهم و نقشت بوده یه سری کارا رو کردی براش. و بعدم که مطمئن باشیم تمام این آدما شبیه سازی آدم میکنن، سفینه میفرستن فضا، نمیدونم هوش مصنوعی میذارن، همه اینا تا اون فاعل نخواد، همه اینها تو یک طرفت العین کن فیکون، همه از بین میرن. پس شما مطمئن باشی که اگر خداوند بخواد و صلاحش باشه حتما شفا پیدا میکنه، خودتون رو ناراحت نکنین. خب بچه ها پس چی شد؟ بعدیش ما اجرا میکنیم، بعد از اینکه اجرا کردیم حالا ارزیابی میکنیم، یعنی تو 6 تا راه حلی که راجع به اون مسئله به ما دادن برآورد میکنیم، غربال میکنیم، ببینیم کدوم راه حل ها به نزدیک هستش به مسئله ما، بعد اونو اجرا میکنیم، میبینیم نتیجه خوب داد. ارزیابی یعنی این دیگه، نگاه میکنیم ای نتیجه خوب داد، حالا اینو به عنوان یه راهکار همیشگی واسه اون مشکل میذاریم. خب بچه ها سوالی چیزی ندارین؟ من یه تیکر ساعت چنده به من بگین واسه پذیرشم جانم. تفکرمون رو عوض کنیم. چنده؟ دو نیم. ما 1:30 اومدیم، نه تا 3 هستیم. خب ببین عوض کردن تفکر اون جلسات اول کام شما نبودیم. یه سری ما یه طهواره هایی توی ذهنمون داریم، یعنی از بچگی داریم این طهواره ها، یک در واقع تابوهایی ازش، یه ملاک هایی تو ذهنمون از بچگی که به ما گفتن اینا خوبه اینا بده. ما طبق اون تفکرات بزرگ شدیم و فکر میکنیم که همه اون چیزها درسته، ولی وقتی که بزرگ شدیم تو زندگی به چالش برخورد کردیم، دیدیم اون تفکرات درست نبوده. که بچه ها جزوهشو دارن الان ازشون بگیریم مطالعه کنیم خوبه، ولی من یه توضیح کلی واسه تو میدم. یکی از این تفکرات اصل همه یا هیچ هست، یعنی ما میگیم یا همه چی یا هیچی، یا من باید برم پزشکی شهید بهشتی رو بخونم یا اصلا ولش کنم دیپلمم گرفتم بخونه میخونم، یا امروز باید خودم رو بکشم تمام خونه رو بکنم مثل دسته گل بعد کمرم هم درد بگیره بیفتم، یا اینکه اصلا اگه نخوام این کارو بکنم ولش کن دیگه، حالا ولش کن، یه جارو هم نمیذارم، غذا هم نیمرو میخوریم. ببین آها ببین حالا یه روزیه بی نداره، ولی بعضی ها اینجوری، ببین بعضی از آدم ها حتی از بس کمالگران و اصل همه یا هیچ توی ذهنشون هستش، از ترس اینکه یک کاری رو شروع بکنن اون کار بهترین نباشه اصلا شروع نمیکنن، هی این وپا اون پا میکنن این پا اون پا میکنن. مثلا میخواد فسنجون بپزه تا باید فسنجون نپخته، میگه که من باید فسنجونم حتما از خواهرم و جاریم بالاتر باشه یا از خواهرم بالاتر باشه، چیکار کنم امشب بیام فسنجون رو درست کنم؟ نه اگه جارو خوبتر نشود چی؟ هی انقدر اینطوری اونطوری میکنه، خواستم که بلش کنم زش برم که راحت تره. متوجه شدیم؟ پس ببینید این تفکر، این تحواره ما اشتباهه، ما از ترس اون کمالگرایی که یا بالا یا پایین پایی حرکت نمی کنیم، و چون حرکت نمی کنیم این میشه که ما تو زندگیمون شکست میخوایم. یکی دیگهش این هستش که بزرگ انگاری و کوچک انگاری میکنیم. یعنی چی؟ مثلا مشکلات کارهای بدی رو که راجع به دیگران خودمون میکنیم کوچک میشمونیم، واه مگه من چیکار کردم، و خدا نکنه یکی یه ذره چشمش رو میکنه دیدی تو چیکار کردی، بزرگ نمایی میکنیم کارهای دیگران رو، کوچک نمایی میکنیم کارهای خودمون رو. یا حتی راجع به نقصامون، مثلا نقصای خودمون رو همش کوچک میبینیم، نقص یکی دیگر رو بزرگ میبینیم. یا حتی راجع به خودمون، مثلا خودمون رو کوچیک اصلا نگاه میکنیم، خودمون رو با تحقیر نگاه میکنیم، خودمون رو لایق نگاه نمیکنیم. اینا مثلا تحواره های غلطیه، این افکار افکار اشتباهیه که باید درست بشه. یکی دیگهش مثلا این هست که پیش داوری میکنیم، مثلا میگیم قبل از اینکه میخوام بریم خونه مادرشم، میگم من میدونم الان جاری اونجا هستش، یه لباس شیکم پوشیده میخواد منو به چالش بکشه، بگه تو چقدر چین چروک تو صورتت اومده. اینو پیش داوری میکنیم، میریم میبینیم اصلا شاید جاریه نیاد، یا اگرم بیاد اصلا توی فضا نباشه، توی فضای خودش باشه. این پیش داوریه، این قضاوته، این کوچیک انگاری و بزرگ انگاری. و دیگه دست درد نکنه ازم مرسی. این مثبت نگری و منفی گری، اینها همه در مجموع یه پکیجی. دستتون درد نکنه، مرسی
تبرکی،
آخه دستتون درد نکنه. اینها باعث میشه که ما فکر بکنیم که ما در دو قطب قرار داریم، یا قطب پایین پایین یا قطب بالای بالا، این وسط و میون حال نیستیم، ما از تعادل خارجی. تمام مشکلات ما انسان ها اینه که از تعادل خارجی، یا افراطیم یا تفرید. و وقتی که از تعادل خارج میشیم، وزنه به هم میخوره، خب ما دوچار تفکر بیهوده میشیم، تفکرات اشتباه میشیم. پس اگر یه راهکار کلیش این هستش که ما باید سعی کنیم همیشه تو هر چیزی تعادل رو رعایت کنیم. اگه غذا میخوریم تعادل باشه، اگه لباس میشوریم تعادل باشه، شست و شوهامون تعادل باشه، عبادتمون تعادل باشه، درسمون تعادل باشه، محبتمون حتی به دیگران تعادل باشه، اگه همه اینها تو تعادل باشه، نه خودمون احساس قربانی شدن میکنیم، نه اجازه سوء استفاده به دیگران میدیم.
جان
آره میشه، برای اینکه اون کسانی هستن که آره اون کسانی هستن که توی زندگیشون معمولا خود واقعیشون نبودن و به پذیرش خودشون نرسیدن. الان بحثی که میخوام الان صحبت کنم پذیرشه. کسی که به پذیرش خودش نباشه و خود واقعیش نباشه، نمیتونه به پذیر خودشو، معمولا سعی میکنه رفتارهایی بکنه نمایشی، به اصطلاح نقاب بزنه، ظاهر امر خوب در باطن در خودش مشغوله، نه که آدم بدی باشه، مشغوله. مثلا ظاهرا میگه من به پذیرش رسیدم، اوکی همه چی باید اینطوری باشه، ولی در باطن داغونه. اکثرا کسانی که معمولا جز تیپ سی هستن، تیپ سی شخصیتی، همون جلسات اول واسه تون گفتم، تیپ سی شخصیتی آدمایی هستن که معمولا سعی میکنن بگن همه چی گل و بلبل، هیچ مشکلی نیست، منم آدم خوبه داستان هستم، هیچ وقت عزیزم عصبانی نمیشم، قربونی شما، خیلی هم متین، همیشه اینطوری هستن، ولی در داغونن، در درون اینا مستعد چی هستن؟ بیماری سرطان. اونایی که فوق العاده پرخوشگرن که اصلا دیگه نمیشه کنترلش رو بکنن، مستعد سکته قلبی هستن. خب یه سری هم هستن که اصلا این تعادل رو برقرار میکنن که اونا خیلی خوب هم یه عمرای طولانی آرامش دارن. سلامت جسمی ما ارتباط مستقیم با سلامت روحی داره. اگه ما آرامش داشته باشیم، جسم ما 80% استیبل خوبه، چون بیشتر بیماری های ما به خاطر اون فشارهای عصبیه. حالا چیکار باید بگم؟ مثلا من یه مراجعی واقعا داشتم، این اصلا همه خانواده از دستش راضی بودن، اینقدر خانم موقر، خیلی موجه، برای همه قدم برداره، یک رابین بوده به تمام معنا، در تمام به یه موقعی هست شما گذشت میکنی، اون گذشت رو باور داری، اون باوره چیه؟ همونی که میگه به خاطر رضای خداست، به خاطر رضای خداست گذشت شدی. الان میری به مادرت داری مهربونی میکنی، مادرت دو تا فوش هم بهت میده، تو تکون نمیخوری. چرا؟ برای اینکه میگه من اصلا میدونستم خدا این مدلش اینطوریه، خدایا من تو که میدونی، فقط به عشق خودت دارم این کارو میکنم. اون موقع آرامش داری، اون موقع مساعد بیماری نمیشی، اصلا نمیفهمی، اصلا گوشات دوره، جون کره، میگی که من نمیدونم شما چی میگین، من اصلا نمیفهمم، من دارم نیکی میکنم، به خاطر تو نیست که. این مقام، مقام تفرد و تعالیه و خیلی خوبه اگه یکی اینطوری رو خودش کار کنه. ولی اکثر ما نمیتونیم اینطوری کار بکنیم، پس باید به همون اندازه‌ای که از درون هستیم به همون اندازه بکنیم، چون که اگه بیشتر بکنیم، حالا اون قسمت اسلامیش میشه ریا، و اون ریا یه نوع مریضی دیگه، مریضیش اینه دیگه، مریضیش اینه که آدم از درون حالش بده، دوست نداره به این طرف محبت بکنه، ولی به خاطر تایید مردم، به خاطر که بگن چه خانم موقر با شخصیتی میکنه، ولی تو دلش اون ضربه ای رو که باید به قلب و روح خودش بزنه زده. این خانم یکی از مراجعین من، بنده خدا با تمام انسانیت، خوبیایی که اصلا همه خانواده داغون بودن واسه این، یه دفعه شیمی درمانی کرد، بنده خدا سرطان گرفت، از قبل از سرطانش میومد پیش من. ما این تیپ آدما مقاومت میکنن تو درمان، میگفتم خودت باش، میگفت نه خودمم. بعد از بیماریش الان 62 سالشه، تازه الان میگه خانم مرشدی 6 ماه خودمم. یعنی بعد از این مریضی فهمیدم که من نباید نقاب بزنم، من نباید، منی که 100 تا ایثار ندارم نباید 100 تا نشون بدم، 40 تا دارم، اصلا 30 تاشو نشون بدم. و الان دیگه خود واقعیشه، داره روان درمانی هم میکنه. و این روان درمانی خیلی جالب بود، گرید شما رو داری میگی برای سرطان، این خانم گرید 4 بود، یعنی متاستاز کرده بود بیشتر اندامهای بدنش، الان خوب شده، الان یعنی موهای سر و ابرو همه چی ریخته بود، ولی الان الحمدلله رب العالمین اومد روان درمانی کرد، اومد اون قلب مجروح و اذیت شده و اون کودک درونش رو شاد کرد، درست کرد، و شیمی درمانی خیلی راحت بهش جواب داد. وقتی که انسان ذهن آگاهی داشته باشه، یعنی قدرت، تمام قدرت انسان در ذهنشه، اگه رو ذهنش با قدرت باشه، استعداد باشه، استعدادهایی که رشد نکرده، شکوفا نشده، و شما به اون باور برسید، چون خیلی از بیماری های بدنیتون رو اصطلاحا بهش میگن بیماری های سایکوسوماتیک، یعنی بیماری هایی که منشأش در ذهن ما هستش، اون بیماری ها رو خوب میکنید، تیروئید، سرطان و خیلی از بیماری های دیگه منشأش توی ذهن ما هست، و اگر شما بتونید به اون آرامش، به اون ذهن آگاهی، به اون در واقع همون چیزی که حالا خداوند دیگه سکینت القلوب و یه همچین چیزی برسید، یعنی به خدا وصل میشین دیگه، بیشتر امراض شما خوب میشه. به خدا همین نگران نباشین، فقط سعی کنین روحی خودتون خوب بشه و بهش روحیه بدین، بهش شادی بدین، روحیه بدین، و بگین مطمئن باش که صد در بیماری ایدز ما الان دیدیم 4 نفر HIV مثبت داشتن، 4 نفر خوب شدن با همین ذهن قوی. و ببین دارو هست برای این بیماری ها، داروهای خاص هست، ولی این دارو موقعی تاثیر میذاره که ذهن شما استعداد پذیرش اون دارو رو داشته باشه، ولی وقتی که غم باشه، همش انرژی منفی باشه، اینا میره کنار. جانم. بگو عزیزم به پذیرش هم برسه فقط هم از اونجا.
این دست من گفتی در مورد خشم و اینا خب هم چی طرف حالا شما بکنی یه سری افکار و سیاره نکنی مثلا اگه سوی این مثلا این گریب ولی بس دیگه هم باشیم که بس اصاب شنگی مدار پای عصبی برای مثلا از این فکر هم نمیمونه ولی به خاطر هم شدی که مرامای عصبی هست
ببین این الان این رویکردی که شما میگین رویکرد زیستیه. ببین ما رویکردهای متفاوتی داریم توی تشخیص یک اختلال. رویکرد CBT داریم یعنی رفتاری شناختی، رویکرد دیالکتیک درمانی داریم، تعامل درمانی داریم، فرویدی داریم، زیستی داریم. زیستی ها معمولا جبر توشه، یعنی میگه که مثلا دو تا همون مدارهایی که شما میگه نوروترانسمیترها با هم دیگه تداخل پیدا میکنن، دوپامین به وجود نمیاد، سروتونین کم میشه، این ناخودآگاه اینطور میشه. این یه چیزی هستش که الان دیگه حتی DSM آمریکا قبول نداره، یعنی انستیتو روانپزشکی آمریکا این یک ردی شده، یعنی یه چیزی نیستش که 100% قبولش کنن، شاید 30% باشه. مثل اسکیزوفرن ها، مثل اسکیزوفرن ها، مثل دو قطبی ها، بیمارای خاص که اونها فقط دیگه خوب نمیشن، فقط کنترل میشن. ولی یه بیماری هایی که اینطوری میان میگن که دو تا سیناپس مغزش به هم میخوره، اینها نه، این نظریه رد شده و شما با روان درمانی میتونی تمام اون نوروترانسمیترهای مغزی رو دوباره به اون حالت استیبل اولیه در بیاری با روان درمانی مستمر، نه یه جلسه، نه دو جلسه. کسی که پرخاشگری اینطوری داره باید دو سال بیاد و بره. اختلالات اون مدار عادتش، ببین اون عادت از بین میره و شکل اون مدار فرق میکنه. پس ما نمیتونیم بگیم که نظریه زیستی این هستش که اگر این طرف الان هیپوکامپش انقدر کوچیکه یا هیپوتالاموسش انقدر کوچیکه پس این به خاطر این مسئله است داره پرخاشگری میکنه. نه، ببین آدمای وسواسی قسمت لوب پیشانیشون، لوب پیشانیشون کوچیکتر از اونای دیگه است، ولی همین اینو میتونه خوب بکنی با روان درمانی، همین این استیبل میشه.
علت
فیزیکی
و علت بدنی داشته باشه این رفتاره،
اون وقت
دیگه بهشت و جهنم
اصلا همین دیگه، اینا وجود نداره دیگه، جبر و اختیار نیست، همش میشه جبر. خب بچه ها بریم سر پذیرش. پذیرش یه بنویسین اینو، یعنی دوست داشتن بی قید و شرط خودمون. خب یه تعریف دیگرش، یعنی یک گزینه دیگرش، یعنی مقاومت در برابر خطرات کمالگرایی.
این نمونه
کلن کلمه پذیرش رو دارم فعلا معنی میکنه. پذیرش یعنی دوست داشتن بی قید و شرط، چه خودمون چه دیگران دیگه، فرق نمیکنه. یعنی قید و شرط نباید بشه. مقاومت باید بکنیم در مقابل خطرات کمالگرایی. حالا توضیح میدم، اینی که یه فضایی باشه که ما در جا نزنیم، تازه اون فضا رشد و تعالی توش باشه. پذیرش خودمون یعنی اینکه بیشتر از استعداد و توانایی و ژنتیک و قدرت خودمون از خودمون نخواهیم. اول باید از خودمون به پذیرش برسیم. من حدم همینه، من الان مثلا قدم مثلا 1.56، من مثلا توقع نباید داشته باشم که برم اون بالا رو دستم بالا برسه اینو تمیز بکنم. من وزنم اینقده، من توقع نباید داشته باشم که بتونم مثلا یک بدنکار باستانی کار باشم. من خودم رو یه پکیجی از خودم رو از آناتومی، فیسم، بادی، بدنم، صورتم، اخلاقم، هیجاناتم، ژنتیکم، خانوادم، تحصیلاتم، همه اینها رو به عنوان یک واقعیت بپذیرم. خب همینه دارم میگم دیگه، فضایی که به اینو من میپذیرم، ولی این دلیل بر نمیشه که محدودیت برای فضایی باشه که من به رشد نرسم. اینو دنبالش گفتم یادتونه. ببین پذیرشی که من میگم این هستش که من میپذیرم خودمو با تمام وجود، با همه بدی ها نقصا میپذیرم، ولی اگه یه جایی به ضرر من هستش باید یه فضایی باشه واسه همین که شما گفتین، فضایی باشه واسه که خودم رو همون نقص ها کنار بکشم و به ارتقا برسونم و به همون جایی که انسان میتونه تا تعالی پیش بره. مثلا یه انسانی که معلوله، چقدر ما دیدیم تو تلویزیون معلوله ولی مثلا نقاشه خیلی معروفی میشه با پاش نقاشی میکنه. ژان پل سارتر میگه که اگر یک فردی که فلج هستش و نتونه تو مسابقه دو ماراتون اول باشه، عیب از خودشه. این میدونی چیه؟ این دنبال این نیستش به پذیرش خودش نرسیده، میگه من خودم رو دوست دارم، پذیرشم دارم، ولی سعی میکنم خودم رو رشد بدم، از خودم بدم نمیاد. که به وقتی که آدم به پذیرش خودش نرسه و یعنی خودشو دوست نداره، وقتی خودشو دوست نداشته باشه یه از خودش انتقاد میکنه، وقتی خودشو انتقاد بکنه میره تو سرزنش و تو مقایسه، انرژیش کم میشه، نه تنها نمیتونه رشد بکنه بلکه از حالت سیر قهقرایی هم پیدا میکنه. پس چی میشه پذیرشی که ما میگیم؟ نه به این که من میپذیرم که مسکوت بمونم و تغییر نکنم، من میپذیرم که گنجایش من، خلاقیت های من این هستش، با توجه به خلاقیت های خودم برم جلو. بگن اگه بیشتر از ظرفیت خودم برم جلو میشه چی؟ کمالگرایی. کمالگرایی یه اختلاله، یه اختلال کمالگرایی. خب پس چی شد؟ پذیرش دارم و خطرات در مقابل کمالگرایی، یعنی ما معمولا یا نمیپذیریم خودمونو، یا اگر بپذیریم انقدر خودشیفته و نارسیسیست میشیم، انقدر میریم بالای که دیگه میگم اصلا به هیچ عنوان من باید مثلا همین فردا برم مثلا کانادا، اونجا مثلا من یه نفر داشت یکی هم مراجعان من بیچاره بنده خدا انقدر کمالگرا بود، تو این کمالگرایی تو توهم رفته بود که اصلا مثلا شما حساب کنیم میگفتش که من باید تا سال دیگه برم کانادا. خب حالا تو از چه طریقی میخوای بری کانادا؟ یا جاب آور باید بشی که متخصص نیستی، یا باید چیز بکنی اونجا در واقع کارآفرینی بکنی که پول نداری، یا اینکه باید تحصیلی بری که اصلا مدارک دانشگاه‌های ایران قبول ندن. چجوری آخه آخه باید یک راه، یک مقدمه ای باشه واسه اون کمال تو. بگو 10 سال دیگه میرم، نگو تا سال دیگه میرم، چون تا 10 سال دیگه شاید بتونی وضعیت تو استیبل بکنی و بتونی بری. خب این کمالگرایی اینطوری یعنی اینکه خودشو نپذیرفته و این کمالگرایی بعداً دوچار توهمش میکنه، حالش بد میشه دیگه، از زندگی معمولیش هم میفته دیگه، میشینه فقط تو خونه افسرده میشه و منزوی میشه. نقطه مقابل کمالگرایی افسردگیه. چرا؟ برای که فرد نسبت به ظرفیتش بیشتر از خودش توان انتظار داره و وقتی که اون انتظارات رو نمیتونه برآورده کنه دوچار افسردگی و اضطراب میشه. حالا نقطه مقابل پذیرش چیه؟
یعنی عدم پذیرش ریشه در کمالگرایی داره؟
نه. نه ببین، پذیرش اصلا یعنی که شما هم خودت رو قبول داری، هم دیگران رو قبول داری، ولی به خودت اجازه رشد هم میدی. دیگه الان سوالتون چیه؟ سوال بعدی؟
این رابطه عدم پذیرش با کمالگرایی.
خب ببین، عدم پذیرش اصلا نیست. کمالگرایی شما اگر خودتو نپذیری، یعنی دوست نداشته باشی، میری به طرف کمالگرایی. ولی اگرم از این ورم زیادی بخوای نارسیست بشی، یعنی خیلی خودتو دوست داشته باشی، بازم میری سراغ کمالگرایی. ولی اون خود دوست داشتن تو چیز نیستش، کاذبه. چون واقعا اگه خودت رو دوست داشته باشی، همه وجود خودت رو دوست داری، نه اینکه یه بخشی از وجود تو. متوجه شدی؟ نقطه مقابل پذیرش قضاوته. وقتی که ما پذیرش نداریم قضاوت میکنیم، چه خودمونو چه دیگرانو. من الان خودمو قبول ندارم، هی میشینم قضاوت میکنم، آره تو اگه این کارو میکردی بهتر بود، این کارو نمیکردی، هی خود سرزنشی، خود تخریبی میکنم، اینها یا دیگرانو. به پذیرش تفاوتهای اون با خودم نمیرسم، هی میام قضاوتش میکنم. نه، اگر تو الان این لباسو پوشیدی پس میخواستی به جمع مثلا دهنکجی کنی، اگر مثلا تو الان اومدی ما همه چادری هستیم، تو اومدی با مانتو نشستی، پس میخواستی جمع ما رو به چالش بکشی. من دارم قضاوت میکنم، بلکه تعامل پذیرش طرف مقابل رو ندارم. مدلش اینطوریه. چرا من باید اونو قضاوت کنم؟ به خاطر اینکه من پذیرش تفاوتها رو ندارم. اگه پذیرش داشتم که هر کسی یه مدلی هستش، نمیومدم برم قضاوتش کنم، چون این قضاوته هم حال خودم رو بدتر بد میکنه، هم حال اونو. پس نقطه مقابل پذیرش قضاوته. خب سوال راجب پذیرش. پذیرش خیلی مهمه بچه.
Thank you.
نه ببین اون شما به این پذیرش برسی که مدلش اینه. حالا به اون مدلش اینه. حالا تو باید چیکار کنی؟ نه نه ببین پذیرش این که به من ربطی نداره. از همون قدیمی ها میگفتن، یه مثال که میگفتن عیسی بدین خود موسی بدین خود. خب شما میتونی اذیت نشی. ببین ما میخوایم که اذیت نشیم، ولی چجوری که طرف مقابل تغییر کنه. ما باید اذیت نشیم ولی خودمون تغییر کنیم. وقتی من خودم تغییر کنم اجازه اذیت به اون دیگری نمیدم، ولی اون وقتی که داره من اذیت میکنه مدلش اینه. اصلا آدم اذیت کنه دوست داره اذیت کنه، خب خب اون مشکل خودشه، دوست داشته باشه. من در کنارش قرار نمیگیرم. حالا فرق میکنه، گفتم پدر و مادر یا شوهر. مثلا شوهر اگه باشه که باید بندازیمشون بیاریمشون تو روان درمانی، یه ذره تو این مسائل آگاه بشن، چون مردا یه ذره از روانشناس خیلی بدشون میاد. فوق العاده آقایون نسبت به روانشناس گارد میگیرن. یا اگه پدر مادر باشه که باید به حالت مدارا بهش نگاه بکنی دیگه. ولی در درون خودت اجازه ندی از سوانیشی، یعنی پیش خودت یه پردازش ذهنی بکنی، در نهایت بگی این تیپ آدمی که تغییر نمیکنه مشکل داره، مریضه. وقتی که به این دید نگاه بکنی مشکل داره مریضه، تازه واسش دعا میکنی، به جای اینکه ناراحت چی براش دعا میکنی. چون واقعا آدمایی که اذیت میکنن مشکل دارن.
تغییر کردن، تازه دیدشون نسبت به روانشناسا عوض شده،
خوب شده.
جدی؟
آخه من اکثرا این آقایون وقتی که مثلا خانوما میان، من میگم خب آقاتونم باید بیاد تو درمان دیگه، معمولا زوج درمانی میشه، میگم بیان. بعد آقا معمولا، خب این فکر قدیمیه، ولی معمولا میگن خانم مگه ما دیوانه ایم؟ میگم بابا جان دیوانه چی آدم است؟ دیوانه که اصلا دیوانه است، اصلا نمیفهمه که باید بیاد درمان بگیره. آدمی که میخواد درمان کنه یعنی عاقله. حالا بعضی از آقایون ولی مترقی هستند.
مثلا یه موقع یه چیزی من میگفتم، خانم روانشناس، خانم
میشه. ببین یه نفر اگه آفرین، چون تغییر کردی دیگه،
هیچ عنوانی نمیدونی، یعنی بابت این دو سه سال دیگه خانم روانشناس.
ببینی همون، ببین همین الان شما به عنوان یک فرد از یک خانواده این کلاس ها رو اومدی، رو اعمالت هم تاثیر گذاشتی، شما اثر گذار شدی و این خیلی خوبه. اگه به مشاور اعتماد کنی من خیلی تعجب میکنم، چون به اچه های الان نمیاد. پس این خیلی خوبه، این خیلی خوبه اتفاقا، کسی که اهل مشورت باشه. خب این دیگه مشکل شماست. ببین عزیزم، آره به اینجا پذیرشه. ببین ما دوست داریم، همه انسان ها دوست دارن که دیگران نظراتشون رو بپذیرن، به خصوص بچه هاشون. چون ما در مورد بچه هامون یه نگرانی خاص خودمون هم داریم دیگه، میگیم نکنه مثلا اگه من اشتباه کردم اون این اشتباه رو نکنه، نکنه این استرابا. ولی که اون جلسه هم براتون گفتم، اون ما در نهایت میتونیم با رفتار خوبمون، با مادری کردنمون، با درست محبت کردنمون، اونها رو تو مسیری که دوست داریم بندازیم. ولی نمیتونیم بهشون بگیم تو مسیر ما بیا، چون دقیقا لج میکنن نمیان تو مسیر ما. همه یه بچه ها همینطور. خب بد نیستش عزیز من، این یه چیز طبیعیه. من دختر خود منم، حرف منو گوش نمیده، حرف مشاور همکارم گوش میده. راجب چیز، راجب این مشورت تحصیلی به من، مشاور تحصیلی پشت کنکور بودن، علی که دیگه تموم شد درسش، پشت کنکور بودن. بعد من دقیقا میفهمیدم که بهش نگفتم، گفت مامان من چیکار کنم، چه رشته برم؟ گفتم من نمیدونم چه رشته خودت دوست داری. گفت تو چی دوست داشتی؟ گفتم من خودم همیشه دوست داشتم پزشکی بخونم، دوست داشتم جراحی بخونم، مثلا به خصوص جراحی مغز خیلی دوست داشتم. حالا اون موقع که نزدیک خونه هامون پدرها تعصبی بودن و نزدیک خونه ما مدرسه مذهبی زیاد نبود، بابای من خیلی مذهبی بود، میگفت باید حتما مدرسه مذهبی بری، حالا بماند اوناش. ما نرفتیم، اومدیم رشته انسانی. بعد گفتم که خب آره من دوست داشتم میتونی باشم. همین گفت نه ولی من دوست ندارم. گفتم خب مادر من که چیزی به تو نگفتم، هر چیزی که تو دوست داری. باز من فهمیدم، متوجه شدم، یکی از همکارای خودم گفتم تو باشی صحبتی بکن راجب مشورت تحصیلی، چون من میدونم که اگه صحبت بکنم گوش نمیده. واقعا اصلا بچه ها این مدلی هن، دست خودشون نیست. نه که بد باشن، میگن که مامان ما شاید رو دلسوزی داره یه چیزی رو میگه، بذار ببینیم اگه منبع موثق دیگه هم بشنویم. که همکارم من بهش گفت، گفتش که خب منم خودم دوست داشتم پزشک بشم، ولی که هر چیزی که خودت دوست داری، که خودش مثلا رفت دیگه مهندس شد. میخوام بهتون اینو بگم که ببینید بچه‌های ما، صحبت کردن ما، حتی ما که روانشناس هم باشیم به صحبت یک فرد ثالث دیگه گوش میدن. ماها که روانشناس هستیم، حتی ما نمیتونیم واسه نزدیکانمون روان درمانی کنیم، اصلا ما اجازه نداریم این کارو بکنیم، اجازه ندیم، سوگیری میشه دیگه. به خاطری که شما حساب کن خواهر من میخواد بیاد پیش من روان درمانی، بچه من میخواد بیاد پیش من روان درمانی، خب نمیتونه تمام اون رنجش ها و آزارهایی که دیده بگه، یا باید نقاب بزنه که روان درمانی درست نمیشه، یا اگه نخواد نقاب بزنه حال بد میشه دیگه. من مادرتم چه یه حرفا رو میزنی؟ خب میدونی این پذیرش رو نداریم دیگه هممون راجع به بچه‌هامون. خب چی میشه؟ اصلا هیچ کدوم از روانشناسا واسه افراد نزدیک خانواده‌شون روان درمانی نمیکنن، ارجاع میدن به همکارشون. آره خب نه باید از گوش بدن. آره معمولا اینطوریه، اصلا نه فکر نکنی رنجش و اینام هست، نه مدل بچه ها اینطوری که میگن نکنه مامانمون هم تو به خاطری که مثلا دلش میلرزه یا استراب داره است، اینه اصلا پای رنجش نیست، نذاریم پای رنجش. نه خواهیش میگم قلیون سیگار، قلیون جلوشونو بگیری، چون که تو جامعه باید برن دیگه. ببین من تقریبا یه چیزی حدود 16-17 سال من تخصصم مثلا اعتیاده، یعنی با انواع اقسام اعتیاده آشنایی دارم و همه رپروسه و درمانشون همشون. ببین اعتیاد میدونی چیه؟ وقتی که شما کمبودی داشته باشی، خالیگاهی داشته باشی، قدرت نگفتن نداشته باشی، حل مسئله ندونی، مدیریت بحران ندونی، بچه‌ای که اینطوری باشه میره مصرف میکنه و دروازه ورود به اعتیاد. نه گوش بده عزیزم، اینا باید مشکلاتشون رو خانواده ها حل بکنن. من کسی رو سراغ داشتم که پدرش اصلا معتاد وحشتناک تزریقی بود، مادرم معتاد بود، این بچه الان ورزش کنه لب به سیگارم نزده. اینو باید ببینید چی بوده. وقتی که من خیلی برام جالب بود، کار تحقیقی میکردم، این بوده که آره چه انگیزه میگفتش. اینو بهش میگن تاب‌آوری، اینو تو روانشناسی درمانی میگن تاب‌آوری. میگفتم چرا بذارم تو مثلا، گفتش که بخاطر اینکه دیدم عجزشو دیدم، حال بدیشو دیدم. به خاطر نه ببین این یه قسمت میشه، نه بچه این یه قسمتش میشه، یه قسمتی که میشه که عجزه، یه قسمتی دیگه اینا بهش میگن تاب‌آوری، خیلی هم کم هم یه همچه آدم هایی. ولی یه قسمت دیگه این هستش که خانواده ها وقتی با هم مشکل دارن، خانواده ها وقتی زور میگن، خانواده ها وقتی اختیار بچه رو میگیرن ازش، آزادی های مشروط رو بهش نمیدن، این بچه تمایل پیدا میکنه پیش کسی بره شنیده بشه، دیده بشه. بچه ها گوش بدین، شنیده بشه، دیده بشه. ماها تا میان بچه ها مصاحبت بکنن باید بشینیم فقط گوش بدیم، فقط ای نه اینطوری که میگی تو نیست، نه نه من منظورم این نبود، همینطوری وسط حرف بچه میپریم، بذار حرف بزنه، تو فکر کن که اون یه ضبط صوت تو هم فقط با هم تو گوش بدی. آیا ما این کاری کردیم؟ یه موقعی فقط باید گوش بدیم، یه موقعی فقط باید ببینیم. ما باید کمتر حرف بزنیم، بیشتر باید رفتار بکنیم. اگر شما بتونین بیس ارتباطتون رو با همسرتون با اعضای خانواده اینطوری بکنین، بچه شما هیچ وقت دچار مشکلات این مدلی نمیشه. شاید بره تجربه بکنه برای مثلا حالا یه بار بره یه سیگار دستش بگیره یا با یکی قلیون بکشه، ولی حالش به هم میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه اون تو اون جمع دنبال چیزی نیست بگرده پیدا کنه. اون سیگاره اینو نمیبره به طرف خودش، اون جمعه اینو میبره به طرف خودش. و وقتی که تو جمع زندگی خودش به اون آرامش، به اون نشاط، به اون همه چی، به کمال، به اقتدار، به همه چی برسه، چیزی نیست. میره اونا میبینه از چقدر اینا مثل بچه ها رفتار میکنن، اصلا واسه چی برم پیش اینا، تو خود خانواده هم هستم. چی عادی نمیشه؟ تو نمیتونی جلو روند جامعه رو بگیری عزیز دل من. جامعه داره به صورت وحشتناکی به طرف فساد میره، جامعه ما بیماره، اصلا سرعتش وحشتناک شده. حالی شما پسر رو میگی، من دخترم اصلا توی شرایطهایی، من توی جاهایی برای مشاوره و روان درمانی میرم که اصلا یه موقعیتهای دختر 13 ساله میزنه باباشو تیکه پاره میکنه. ببین آره دیگه، ببین تغییره، منظور خانم اینه، ببین تغییره، تغییر، ببین آره، ببین بعضی ها هستن میگن روند جامعه داره به طور وحشتناکی به این طرف میره. خب آدم های چادری هم اذیت میکنن، واقعا اذیتشون میکنن اگه بیرون تو محیط جامعه باشن. شما توی خونه هستین، کسایی که بیرون کار میکنن اذیتشون میکنن. به اجبار نبوده، آفرین، اونایی که به همی دارن اجبار بوده، اجبار دیگه، اجبار بوده یا نتونستن طبق جماعت باشن. آره ببین مسئله اینجا هستش که اگر ما همه چیمون پایه‌ای بیسش قوی باشه، اگر هم دوچار تغییراتی بشیم، تغییرات خیلی روبنایی خیلی ریزی هستش، تغییرات زیربنایی نمیشه که یه دفعه فرد مثلا قید همه چی رو بزنه. اگه اون قید همه چی رو میزده یا ترسش بوده یا تایید طلب بوده یا تحت فشار بوده، واقعا این تیپ چیزا هست. راجبه این فقط همونی که بهتون گفتم، نه نه تو نمیتونی دنبال بچت رو بیفتی، نمیتونی اونو مثل یه بچه 4 ساله بدونی، فقط مادری کن. ببخشید این لفظو بهتون میگم، فضولی نکنید زیاد، کنترل نکنید. جان نمیشه، چی نمیشه؟ نمیشه فضولی نکنید. خب فضولی کن. ببین این الان کنترله، این کنترله. ببین یه چیزی رو بهت بگم، هر انسانی خدایی داره، ما خدایی نباید واسه کسی بکنیم، اینو یادتون باشه. هر انسانی آره اون یه خدایی داره، یک فرشتگانی هستن مراقبش هستن، شما یه سهم و نقشی داری، اون سهم و نقش خودت رو انجام بده، بگو بقیش خداوند دار. نتیجه رو میسپرم دست تو. سهم من این هستش که براش مواظبش باشم، امکاناتش رو براش جور بکنم، نمیدونم مادری بکنم، چالش تو زندگی به وجود نیارم، کنترلش نکنم، همه این درسایی که تو این ترم یاد دادی اینا رو انجام بده، این سهم و نقش شما هستش.
Thank you.
دیگه متاسفانه هست. ما که نمیتونیم جلوی جامعه بگیم، فقط میتونیم تو حوزه خانواده خودمون اینقدر امنیت عاطفی به وجود بیاریم که این خانواده حصاری بشه و کسی نتونه به این حصار ما، به این حریم ما تجاوز عاطفی بکنه، یعنی ورود عاطفی پیدا کنه. ببین یکی میبینی که نمیاد تو خونه زندگی آدم، یا آدم مثلا راش نمیدم، یا مثلا آدم این مدلی راش نمیدم، ولی لحاظ عاطفی انقدر بچه ما کمبود داره که میره جذب عاطفی اون میشه با یه اسمس، با یه تلفن، اون میتونه ارتباط خودشو بگیره. پس ما سعی کنیم که از زیربست داربست زندگیمون رو منطق و عواطف و روی اصولی زندگی کردن، نه رو اون چیزی که خودمون فکر میکنیم درسته، رو اون چیزی که منطق میگه درسته همو تعادل انجام بدیم. بچه ها ساعت سه تا قسمت، این سه تا رو من دیگه بگم، این سه تا هم داره وقت تموم میشه ولی بگم براتون. بچه ما گفتیم نقطه مقابل پذیرش چی هستش؟ قضاوته. حالا سه تا راه هستش برای رسیدن به پذیرش که باید چیکار بکنیم به پذیرش برسیم. یکی خودآگاهی هستش، یکی ذهن آگاهیه، یکی مهربانی. خودآگاهی یعنی چی؟ حوادث و عوامل بیرونی رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، بلکه درک خودمون رو از اون حوادث میتونیم تغییر بدیم. درسته؟ حالا ذهن آگاهی چیه؟ بچه ذهن آگاهی چیه؟ کسی تعریفی از ذهن آگاهی داره؟ بلده باشه؟ ذهن آگاهی اصلا یعنی چی؟ شنیدین؟ راجبه آره احساسات، افکار و چیزهایی که تو ذهنمون میگذره آگاهی داشته باشیم. اینقدر مشغله فکری نداشته باشیم که اصلا ندونیم، فقط میبینیم که ساعت هاست الان به یه جایی نگاه کردم خیره شدم ولی نمیدونم اصلا افکارم رو چی هستش، رو چی تمرکز دارم. پس ببینیم وقتی که ما یه جا خیره میشیم یا یه دفعه میبینی سر نمازم همینطوری میریم تو فکر، اصلا نمیفهمیم این لب و دهن فقط داره ذکر رو میگه بعد، ولی فکرمون کجاست؟ اینو بهش میگن چی؟ برای همینه میگن سر نماز چیز داشته باش، تمرکز داشته باش، بخاطر که اون تمرکز سر نماز باعث میشه که ما تمرین بکنیم به ذهن آگاهی برسیم و تو هر شرایطی دیگه بتونیم تمرکز داشته باشیم. ذهن آگاهی یعنی که ما تو اون لحظه، تو اون شرایط از احساساتی ری که و افکاری که تو ذهنمون میگذره آگاهی داشته باشیم و تو اون موقع فقط به همون احساسات و افکار فکر کنیم، به چیز دیگه فکر نکنیم، تمرکزمون رو اون باشه. خودآگاهی یعنی این که من خودم رو بشناسم، آگاهی نسبت به خودم پیدا بکنم که بدونم که الان مثلا من چه چیزایی دارم، ویژگی های من چی هستش، توانایی های من چیه، افکار من چی هستش. ولی ذهن آگاهی الان که حالا من میدونم افکارم چیه، احساساتم چیه، حالا ببینم این افکار و احساساتم رو چجوری میتونم متمایز کنم از هم دیگه، چجوری الان میتونم با تمایز دادن به اینا بفهمم که الان فکر کردن به این قسمت جریان خوبه یا این قسمت جریان، الان خوبه که روی این فکر متمرکز بکنم یا نه. مثلا الان میخوام برم امتحان بدم، یفه تفکر کابینتای به هم ریختن میاد. خب این یعنی ذهن آگاهی، یعنی که من تفکرمو میذارم روی این مسئله که الان باید به اون درسه، به اون راهی که دارم میرم سریع‌تر برسم، مثلا کنکور رو چجوری بدم. ولی وقتی که فکر اینو میکنم اون میاد وسط، کابینت به هم ریخته، رفتار شوهرم، رفتار پسرم، درسم، اینا مختلط میشه، یعنی من دوچار نشخوار ذهنی میشم. ولی وقتی که به آگاهی پیدا بکنم به جزئیات افکار خودم، میتونم اینها رو تفکیک بدم. و بعد پیامد ذهن آگاهی تمرکزه. من وقتی که تمرکز روی چیزی داشته باشم به آرامش میرسم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من دارم الان داری اصلا تمرینش خیلی راحته، الان داری میزتو پاک میکنی، دقیقا باید تو ابعاد میز خودت رو بدونی چیه. میزو فقط پاک نکنی، باید بدونی این میز اینقدره. ببین وقتی که فکر میکنی که الان زلش، ازلاش، طولش، عرضش چجوریه، سطح این چی چقدر چسب زدن اینجا، الان این چجوریه، اینا رو وقتی رو اون تمرکز میکنی، یعنی باید تو خاطرت بمونه. یکی از تمریناش اینه که وقتی تو باز ظرفشویی خونت به خاطرت بمونه، آیا تمام اعضای ظرفشوییتون، پنجره‌های آبچکونتون به یادتون مونده؟ آره دیگه. ببین الان واقعا مونده، الان میدونی که تو تخت جا کمدیتون که رخت خوابو چیندین چجوری چیندین؟ بعضی وقتا نمیدونی. ببینی به خاطر اون لحظه که داریم اون کارو میکنیم ذهنمون روی یه چیز دیگه است. ذهن آگاهی یعنی که رو اون زمانی که داری کار میکنی رو همون چیز تمرکز کنی، به طوری که تمام جزئیات اون تو ذهنت بمونه. علاوه بر این که هوش و تمرکزتو میبره بالا و یادگیریت و حافظتو، علاوه بر اون افکار مسموم و بیهوده رو از تو ذهنت دور میکنه. آره به اون پذیرش. شما باید وقتی که وایس گوش میدی باید به وایس دقت بکنی. وقتی کارتو
دست
خب دیگه شما به وایس داری دقت میکنی، به اون کار دقت نمیکنی، در یه دست داری یه کاری انجام میده. شما باید تو یک زمان، آره، برای تمرکز و ذهن آگاهی تو اون زمان باید شما تمرکز رو کار خودت داشته باشی، حداقل 2 ساعت در روز، حداقلش 2 ساعت تمرکز. حالا مثلا ساعت های دیگه اش هم نبود نبود، برای شروع 2 ساعت تمرکز. دارم بهت میگم دیگه، گوش نمیدین دیگه. حالا گوش بدین بچه ها. یکی پس خودآگاهی بود، یکی ذهن آگاهی بود، یکی مهربانی. مهربانی یعنی چی؟ باید نسبت به خودمون مهربان باشیم. اگه نسبت به خودمون مهربان باشیم میتونیم برای خودمون ارزش قائل بشیم، به ذهن آگاهی برسیم، به خود آگاهی برسیم و در نتیجه به پذیرش برسیم. خیلی که خیلی مهربان دیگه میشه افراد. مهربانی یعنی که راجب خودمون و دیگران به صورت متناسب مهربان باشیم. یعنی مهر طلبی یعنی که من پول میدم که طرف به هم محبت کنه، میرم کارهای خونش رو میکنم که به هم بگه دوستت دارم، هر کاری میکنم از حق انسانی خودم میگذرم، به خودم بچه هم صدمه میزنم که اون طرف به من محبت کنه. این یه اختلاله مهر طلبی. خب بچه ها نتیجه این مهربانی، با خودمون مهربان باشیم. اگه با خودمون مهربان باشیم خودمون رو قابل ارزش میدونیم برای اینکه بخوایم به خودآگاهی برسیم، به ذهن آگاهی برسیم و در نتیجه به پذیرش برسیم. آره آره اونا که 100%. آره دیگه این اشتباهه دیگه. آره نه دیگه باید نکنی این کار. بچه تموم بکنم اینو فردا شب. ببین عزیزم، پس چی شما به جای مقاومت در مقابل چی؟ به جای مقاومت در مقابل اون اندیشه و اون احساساتی که داره برای ما مخرب ما هستش، ما اونها رو میپذیریم و وقتی که بپذیریم به ذهن آگاهی و خودآگاهی و مهربانی با خودمون میرسیم. یعنی اینا با هم دیگه قشنگ یک رابطه متقابل داره. خب دیگه همین دیگه. آره دیگه نتیجهش اینه دیگه، وقتی که اینا رو انجام بدیم میتونیم به پذیرش برسیم و بعد به چی برسیم؟ به خودآگاهی و اینا برسیم و بعد به پذیرش. سوال بچه ها؟ آره تمرکز. وقتی که تمرکز میکنیم روی کاری، حواسمون جمع میشه، این تمرکز باعث میشه که ما از افکار بیهوده بیام کنار و وقتی که از افکار بیهوده بیام کنار به خودآگاهی هم که رسیدیم، ذهنمون هم متمرکز شده، به پذیرش میرسیم. اینقدر دیگه فکرمون رو افکار دیگران نیست، این چی کار کرد، اون چی کار کرد، این چی کار کرد. آره دیگه دقیقاً. آره پس خوراند ذهنیش این هستش که ما روی خودمون تمرکز پیدا میکنیم. خب چی تا چه حد شبیه مثلا؟
مثلا من خودم
ببین الان یه خانم گفتش برای وایس و اینا، یه موقعی میبینی آدم کار داره ولی وایس هم میخواد گوش بده، حالا اون کارم تکراریه واسش، حالا یه موقعی پیش میاد نیاد. ولی در کل انسان باید هر کاری رو که میکنه تمرکز رو اون کار داشته باشه برای که بتونه ذهن آگاهی برسه. خوبه دیگه، شما ذهن آگاهی داری دیگه، خوبه. نه ببین، برای اینکه مغز باید طبقه بندی بشه، اطلاعاتی که آره اطلاعاتو باید طبقه بندی بکنی دیگه. آره آره ببین شما وقتی که اصولی باشه طبقه بندی کرده باشی، تمرکز داشته باشی، الان تمرکز داری مثلا تو محیط کارت، تو مثلا ارباب رجوع، همه اینا رو طبقه بندی کردی میذاری تو اون قسمت حافظه، ما خیلی بزرگ جای زیادی داره، میذاری تو اون قسمت حافظه، وقتی که میری سر کار با اون مواجه میشی دیگه. ولی حافظه روندی که الان باش داری کار میکنی، این دیگه برای کار تو خونته، برای ارتباطاتت، اینا رو اگر منظم باشی هیچ وقت با هم قاطی نمیشه، چون هر کدوم در ردیف و قفسه خودش قرار میگیره. حالا بچه ها تمرینات واسه پذیرش این چند تا رو هم بنویسین، یه وقت دیدین سوال دادم و نرو دختر بی بشین بنویس. آخرش دیگه بچه این تمریناتش، تمرین باید بکنی واسه پذیرش، اینا دیگه توضیحات شد دادم، فقط همطوری طبقه بندی شده بنویسین. ببینیم برداشته های من تمرکز کنیم، تمرکز کنیم اینا واسه پذیرش ها، برداشته های من تمرکز کنیم، با اون چیزهایی که داریم، با اون امکاناتی که داریم سعی کنیم که بتونیم زندگی کنیم، به کمال برسیم، خوش بگذرونیم. یه وقت میبینی یکی یه ماشین آنچنانی داره، میره بلند میشه ویلای لاکچری هم میره، بهش خوش نمیذاره، ما با اتوبوس یه دونه چیز درست میکنیم، با بچه‌م ای نداره، ماشین نداشته باشیم مهم نیست، یه ساندویچ درست میکنیم، با اتوبوس بلند میشیم، بچه‌مون رو تا یه پارک میبریم. مهم اون درون ما هستش، مهم اون احساس شعفیه که داریم. بچه ما از ما خوشحالی، شادابی، اکتیوی، مامانی اینا میخواد. بچه ما از ما نمیخواد که غذای آنچنانی رو درست کنیم بخور بزنیم بلند شو بریم اخم کنیم. در بچه کمیت مهم نیست، کیفیت یک رابطه مهمه. پس چی شد؟ برای داشته های ما، به روی داشته های ما تمرکز کنیم. بعدیش حس رضایتمندیمون رو تقویت کنیم، این دومی شد. راضی باشیم، نق نزنیم، قر نزنیم، شکرگزار باشیم، حس رضایتمندیمون رو تقویت کنیم، خودمون رو ببخشیم و دست از سرزنش خودمون برداریم. واسه اشتباهاتی که در گذشته انجام دادیم اینکه خودمون رو به چالش نکشیم. تو اون زمان من همین آگاهی رو داشتم، بیشتر از اینم آگاهی نداشتم. و چهارمیش واقع‌بین باشیم، مشکلاتمون رو ببینیم، اونها رو پس ندیم توی ذهنمون، به اعماق ذهنمون، به ناخودآگاهمون بسپاریم. برو حالا تو کنار، برو الان من حوصله ندارم بخوام تو رو حلت بکنم. واقع‌بین باشیم نسبت به شرایطمون، مشکلاتمون، توهمی و رویایی نباشیم. وقتی که واقع‌بین باشیم، مشکلاتو ببینیم، از حل مسئله استفاده می‌کنیم، برای اینکه زندگیمون خوب‌تر باشه مسائلمون رو حل می‌کنیم، نمی‌ذاریم مسئله‌مون از یه مسئله کوچیک به بزرگ برسه. خب و بعدیش و مهم‌ترین مسئله این هستش که انشالله با تمام این بهداشت روحی که پیدا می‌کنیم در حال زندگی کنیم. در گذشته زندگی کردن، هی شخم بزنیم گذشته رو، دچار افسردگی میشیم. در آینده هی بخوایم پیش‌داوری بکنیم، دچار استراب و استرس میشیم. در زمان حال زندگی میکنیم، تمرکز رو زمان حال میکنیم. اگر امروز با تمرکز، با رعایت کردن مسائلی که باعث بهداشت روحی من میشه، امروزم رو با تمرکز طی بکنم، فردای قشنگی خواهم داشت. Just for today، فقط برای امروز زندگی میکنم. برای امروز چی؟ برای امروز سعی میکنم خوشحال زندگی کنم، نقصهای اخلاقیمو کم بکنم. برای امروز سعی میکنم به دیگران خدمت کنم، به کسی ضربه نزنم، فضولی نکنم، کنترل نکنم، مقایسه نکنم، نفرت پراکنی نکنم. برای اینا همه مشکلاتهای روحیه، فقط برای امروز. اگه بخوام بگیم که وای من باید تغییر بکنم، وای مگه میشه، این یعنی تمرکز تو حال، که وقتی که من بگم برای امروز. ولی وقتی میگم وای مگه میشه، برای من بزرگ میشه این تغییر و تغییر و استارتش رو نمیزنم. پس چیکار میکنم برای اینکه تغییر و استارتش رو بزنم؟ میگم قرار نیستش که من حالا فردای اینطوری باشم، امروز تا شب سعی میکنم اون چیزایی که مرشدی گفته سعی میکنم با خودم مرور کنم، پیاده کنم، فردا شد دوباره امروزم میکنم. یه فریب خیلی خوشگلیه داریم ذهنمون رو میدیم. این ذهن چون عادت نکرده به قشنگ زندگی کردن، ما با مثل بچه‌ای که میگه حالا یه لقمه رو بخور، حالا یه لقمه رو بخور، یه لقمه رو بخور، یا ببینی ظرف غذا تموم شد، به ذهنمون هم همینطوری میگیم حالا یه امروزو، حالا فردا رو، تا 40 روز. بعد از هر 40 روز عادت‌ها از بین میره. از امروز، هیچ وقت از امروز.
نه نه، از شنبه که ملکه ذهن شده.
ببینید 40 روز یه عادتی رو روزانه، جاست فور تودی، جاست فور تودی، هر روز، هر روز، فقط برای امروز، فقط برای امروز، روزانه تکرار بکنید، ذهن آمادگی پیدا میکنه که دیگه اون عقاید کنه، رفتارهای کنه و قدیمی و مخرب رو میزنه کنار و افکار جدید و نو به وجود میاد. بچه‌ها خسته نباشیم. برای سلامتی و ظهور آقا جانم امام زمان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این دفعه هم که امروز هم که آخرین جلسه ما بود، ان شاءالله بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم. ان شاءالله که اثرگذار بوده باشه و همتون روزای خیلی خوب، خوش، با شادابی داشته باشیم.
متشکرم.
زحمت من گردن شماست.